أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم و خیر مقدم خدمت اساتید ارجمند جناب آقای دکتر میری، جناب آقای دکتر میرزایی. خوش آمد عرض میکنیم خدمت این بزرگواران و همچنین مهمانان عزیز، اصحاب رسانه که تشریف آوردن و در این برنامه ما شرکت کردن. همونطور که مستحضر هستید، در هفته دفاع مقدس به سر میبریم یاد و خاطر شهدای عزیز و گرانقدر کشورمون، جانبازان عزیز رو گرامی میداریم. یک فراز کوچکی را هم از صحیفه امام خدمتون قرائت میکنم. ایشون میفرماید: هر روز ما در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه ها از آنها بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نمودیم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نمودیم. خب، بحثی که امروز داریم در واقع واکاوی اندیشه های جناب آقای اسماعیل راجی فاروقی هست در خصوص آسیب شناسی علم دینی. من اجمالا در واقع در چند فقره خیلی کوتاه ایشون رو معرفی میکنم، بعد از اون در خدمت جناب آقای دکتر میرزایی هستیم و سوالی که از خدمتشون خواهم پرسید. اسماعیل فاروقی اندیشمندی فلسطینی الاصل هستش که در سال 1921 در فلسطین زاده میشه. دروس مقدماتی دینی رو نزد پدر و در مسجد میآموزه. در سال 1936 در کالج فرانسوی سن ژوزف مشغول تحصیل میشه و در نهایت در سال 1948 وارد دانشگاه آمریکایی بیروت. یک سال بعدم به آمریکا میره و در دانشگاه ایندیانا و هاروارد به تحصیل در رشته فلسفه میپردازه. از سال 1964 تا 1968 که قریب به 4 سال میشه به تدریس در دانشگاه مکیل کانادا میپردازه و با دیگر مراکز علمی همچون قاهره و کراچی هم مراودات علمی داشته. در نهایت از سال 1968 تا 1986 در دانشگاه تمپل آمریکا به تدریس می‌رفت. حدود 25 کتاب و بیش از 100 مقاله از ایشون به جا مونده. ایشون در سال 1980 با حمایت عربستان سعودی و همکاری برخی از دوستانش همچون طه جابر علوانی و عبدالحمید ابو سلیمان مؤسسه ای رو در ویرجینیای آمریکا تأسیس می‌کنه به نام المعهد العالمی للفکر الاسلامی. در نهایت ایشون به همراه همسرشون در سال 1986 در ایالت پنسیلوانیا ای آمریکا در منزل خودشون به قبر رسیده میشه. ایشون از پیشگامان نظریه علوم اسلامی انسانی بوده و از جمله کسانی بوده که اسلامی سازی علوم انسانی رو بررسی کرده و دیدگاه‌هایی داشته که در واقع به فرایند شکلی نظریه‌های علمی دینی کمک کرده. مسئله اسلامی سازی دانش حدود سال 1960 طرح میشه. فاروقی هم همانند دیگر هم نوعان خودش راه حل عقب ماندگی مسلمانان را اصلاح نظام آموزشی و حاکمیت بخشیدن اندیشه و باور اسلامی بر این نظام آموزشی میدونه. از اونجا که این نظام متکی بر متون، ساختار و مدیریت مناسب آموزشی است، باید اسلامی سازی هم در همه این امور شکل بگیره. خب، آقای فاروقی راهکارهایی را مطرح میکنه که بر اساس اصول پنجگانه و مراحل دوازدهگانه تولید و تدوین متون هست. این اجمال رو ما در رابطه با فاروقی خدمت دوستان عرض کردم که وارد بحث بشیم. سوال اول رو از خدمت آقای دکتر میرزایی میپرسم که چه شد که دوستانمون در واقع آقای فاروقی و هم نوعان خودشون سراغ مسئله اسلامی سازی معرفت رفتن و مسئله اصلیشون چه بود و خواستگاه‌های در واقع اجتماعی و فلسفی این مسئله در واقع در حقیقت چی بود که سراغ چنین مسئله‌ای رفتن و این مسئله در کانون توجه اونها قرار گرفت؟ تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبخت هستم از این که در خدمت این جمع عزیز، خدمت جناب دکتر مودی استاد ارجمند خودمون میرسم و انشاءالله که بتونیم در این جلسه مباحث تاثیرگذار و مفیدی تحت بکنیم، همه با هم گفتگوی علمی صورت بگیره. همونطور که میدونن دوستان و رفقا، امروز شرایط جهان اسلام یک شرایط دشواری هست. بحران‌ها و مشکلات جهان اسلام بسیار زیاد هست و رو در روی جهان اسلام در حوزه های علمی و عملی با پارادایم ها و تمدن ها و نگاه های دیگه به طرز کم سابقه ای به خشونت و مواجهه گرائیده و در این شرایط حساس ورود به مباحث علمی لزوماً بایستی مبتنی بر حس مسئولیت در برابر سرنوشت جهان اسلام و مباحث همه به دور از مباحث انتزاعی و تجریدی بایستی کمک بکنه به فهم ما از آنچه که داریم میگذره و کمک بکنه به نخبگان ما در یافتن راه حل‌ها و نظریه‌هایی که جهان اسلام را از این وضعیت بیرون ببره. انواع خواستگاه‌ها در پشت سر اسلام‌سازی علوم قابل تصور هست. اینطور نیست که هر کسی که صحبت از اسلامی کردن علم میکنه لزوماً خواستگاهش خواستگاه تمدنی، اجتماعی و سیاسی باشه. این ضروری نیست در این مسئله. انگیزه های متعدد و اهداف و غایات متعدد هست، چنان که مدل های متعدد مواجهه هم بوده تصور میشه کرد. من درباره خود مرحوم اسماعیل فاروقی چند جمله عرض بکنم. ببینید، این مرد بزرگ که بسیار هم گمنام هست و بسیار هم اندیشه هاش کارآمد و مفید میتونه باشه، مخصوصا برای جمهوری اسلامی و جامعه دانشگاهی ایران، واقعا حرفایی که ایشون و تحلیلایی که ایشون کردن و بعضیش رو ذکر خواهیم کرد هنوز تازه هستن و هنوز قابل استفاده هستن. باید اینها در جایی مثل ایران احیا بشه و از این بابت حقیقتا باید سپاسگزار بود از جناب آقای دکتر میری عزیز که این نشست شاید نادر و استثنایی در ایران رو برگزار میکنن از لحاظ موضوع. مرحوم فاروقی زیر ساخت ورودشون به مبحث اسلامی سازی کاملا نهضت طلبانه، اصلاح گرایانه، تمدنی، اجتماعی و سیاسی است. این شاخصه‌ای که در شخصیت ایشون و در نگاه ایشون هست در کمتر از افرادی که وارد این عرصه شدن ما می‌بینیم. ادبیاتی که ایشون برای مبحث اسلامی سازی دارن ادبیاتی است مرتبط با مقوله‌هایی مثل استعمار، استبداد، دیکتاتوری، انحطاط، سیطره و هیمنه غرب و حتی هجوم فرهنگی. عیناً این کلمات در ادبیات ایشون هست، الغزو ثقافی که از طرف غرب طرح می‌کنند. این یک بخش مهم و تأثیرگذار در راه حل‌هایی است که ایشون بعداً ارائه می‌کنه. ما در داخل کشورمون هم افرادی داریم که در بحث اسلام‌سازی علوم نگاه خوب مثبت هم دارن، مثل آقای جوادی فرض بفرمایید. ولی شما وقتی که سخنان آیت الله جوادی رو در مبحث اسلامی سازی علوم مناسبات عقل و علم، عقل و دین بررسی میکنید، تقریبا این ادبیات نهضتی، تمدنی، سیاسی، اجتماعی رو نمیبینید. مسئله بیشتر مبنای نظری و فلسفی داره. من اگه بخوام مقایسه بکنم، فرض بکنید شبیه ایشون مالک بن نبی، شبیه اسماعیل فاروقی. شما نگاه کنید ببینید مالک بن نبی که یک فیلسوف الجزائری 100 سال اخیر بوده، البته ایشون سال 1907 به دنیا میاد و 1973 از دنیا میره، یعنی چند سال قبل از انقلاب، ولی چهره خیلی مهم قرن اخیر بوده در بحث تمدن شناسی، صریحا میگن من در بحث اخلاق و کلام کاری ندارم مبانی نظری و مبانی فلسفی مسلمان ها در اثبات حق یا باطل چیه. الان من مأموریتم نگاه به نوعی پدیدارشناسانه اجتماعی واقع گراست و میخواهم از ناکارآمدی عقاید مسلمانان یا عدم تحقق تمدنی عقاید اینها حرف بزنم و ریشش رو به نظر خودم از پیدا کنم و راه حل بدم. یعنی آقای فاروقی شبیه همینه. شما اگر ادبیات ایشون رو از سال 1949 که از فلسطین میاد بیرون، چون بعد از اینکه فلسطین اشغال میشه ایشون مسئولیت مهمی هم میگیره در اون استان الجلیل اسرائیل، خودش متولد یافا است ولی تو الجلیل تا حد استاندار اونا هم میرسه. یکی دو سال بعد وارد میره آمریکا. این فرد وقتی که وارد آمریکا میشه با تمام وجود مواجهه فکری فلسفی رو از همون آغاز میبینه بین اسلام و بین غرب، به خاطر اینکه سه حوزه تخصصیشون داشته به معنای واقعی و کامل و خوب. یکی حوزه روششناسی تحقیقات و علوم بوده، متدولوژی تحقیقات بوده. یکی حوزه دینشناسی بوده با سه گرایش تطبیقی مقایسه‌ای که برای ادیان هست، با گرایش‌های فلسفی، فلسفه دین، یعنی هم فلسفه ادیان و دین کار میکنه، هم تطبیق و مقایسه ادیان و دین کار میکنه و هم تاریخ ادیان کار میکنه. یعنی آقای فاروقی در این سه حوزه دین شناسی سرآمد هست، کارش کار کاملا آکادمیک و قوی هست در دانشگاه آمریکا. این مواد درسی رو تألیف کرده که از آثاری که ایشون نوشته حدود 25 تا کتاب تا حالا دو تاش ترجمه شده به عربی یا سه تاش. یعنی از 25 اثر ایشون هنوز 20 تا کتاب ایشون انگلیسی است. اون کتاب تمدن دین اسلامی یه همچنچه اون ترجمه شده که با شراکت خانومش نوشت، تاریخ ادیان با شراکت همین خانومش که همراه ایشون به شهادت میرسه، و یک کتاب اسلامیت المعرفش هست که همین هست، این ترجمه شده به خاطر اینم ترجمه شده به خاطر اینکه مانیفست اون المعهد العالمی در واقع هست، و مقالاتی که ایشون نوشتن در کتاب در مجله المسلم المعاصر غالبا هست، 15-16 تا 20 تا مقاله اونجا هست و جای دیگه هم مقالاشون چاپ شده، از جمله اون مجله علوم اجتماعی که به انگلیسی چاپ می‌کردن. حدود 190 تا مقاله دارن و 25 تا کتاب اینو به عربی هم ترجمه نشده. من تو این سالهای زیادی که تو جهان عرب بودم مسئله آقای اسماعیل فاروقی بسیار کمتر از آقای علوانی مثلا یا آقای عبدالحمید ابو سلیمان یا محمد العطاس و اینها پر شده. واقعا حتی فضل الرحمن و اینها خیلی بیشتر پر شدن تا ایشون. حالا دلیلش هم مفصله. به نظر میرسه آقای فاروقی به خاطر اینکه فلسطینی هست، تحلیل هایی که ایشون از ماجرای مثلا اسرائیل میکنه فراتر از یک بحث استعمارگری هست، فراتر از این هست. ایشون میره به خاطر اون آشناییش با ادیانشون، ادیان یهود رو حتی یک کتابی داره به نام الملل الیهودیه. ایشون وارد تعدد شعبه ها و اون نگاه های عمق مسیحیت و یهودیت میشه و در یه جای تعبیر عجیبی دارن اونجا توی حالا تردن الباب تو ذهنم میاد، اونجا میگن مسیحیت در غرب نمیتواند در برابر اسرائیل موضع عادلانه و منطقی بگیرد. نمیگه عادلانه به نفع فلسطین، به هر صورت تو آمریکا داره تحلیل بکنه و خیلی آدم موضوعی و منطقی هم هستشون. میگه برای اینکه مسیحیان اگر بپذیرن عهد قدیم رو باید بپرستند، یعنی باید استعباد کنن، یعنی در واقع هیمنه پیدا کنن بر یهود. اگر مسیحی عهد عتیق رو بپذیره اینجا باید مذر میخوام عهد جدید رو بپذیره، انجیل رو بپذیره، باید هیمنه پیدا کنه. این ظلم هایی که به نظر اونا از مسیحیت علیه یهود انجام گرفته به خاطر این بوده که مسیحی ها در داخل کتاب مقدس با اون اوصاف تند و لعن مثلا قوم یهود و اونا رو به رو شدن. و اگه مسیحی واقعا کتاب جدید و کتاب عهد جدید و انجیل رو بپذیره اینجا دیگه یهود باید کاملا مورد ستم و استعباد قرار بگیره. اگر عهد قدیم رو بپذیرن که اینجا کاملا مسئله شعب الله المختار و بحث استفاء و اینا پیش میاد که اینا باید زیر دست یهودی ها باشن. بذار ایشون عرض میکنم به عنوان نمونه ایشون نگاه دین شناسی یهودیت پژوهی و مسیحیت پژوهی چون بسیار گسترده است، همه جا این تحلیل قوم اسرائیل رو به این شکل طرح میکنه، فقط صرفا یه مقوله سیاسی نیست. به هر صورت این عمق نگاه ها و فلسفه های فاروقی باعث میشه که در یک نگاه کاملا تمدنی
قاره‌ای فلسفی فکری بنیادین به یک چالش واقعی در حوزه معرفت و سیاست و تمدن برسه و برای اون به سمت راه حل بگرده. نقطه آغاز و رهایی فکری ایشون شناخت تمدنی و فلسفی ایشون از معادله های قرن‌های اخیر نسبت به شرق و غرب و اسلام و مسیحیت. و ایشون وقتی که شما به کتاب‌هاشون مراجعه بکنید در مقدمه همین اسلامیت و معرفه یا در مقدمه سیاقت العلوم الاسلامیه ایشون که در واقع طرح عرض خواهم کرد طرح مرکزی و کانونی ایشون اسلامی سازی علوم اجتماعی است، چون از دل معهد العالمی یا این آکادمی جهانی اندیشه اسلامی چند شاخه اسلامی سازی وجود داره که گاهی بین این شاخه ها نمیدونم تباین ولی یه فاصله اساسی وجود داره. مثلا آقای نشهاب ابو زید، آقای ابوالقاسم حاج حمد با ایشون تا یه 60% مسیر اسلامی سازی حتی علوم اجتماعی همراه هستند، اما در بحث اسلامی سازی علوم طبیعی اون نگاهی که حاج حمد داره دیگه با ایشون نمیسازه. حتی جریان شبه سلفی در داخل این معهد ما داریم و همین باعث شد که این تفکک به نوعی گسستی که پیش اومدی 7-8 ساله اخیر این معهد رو آسیب بزنه. به هر صورت عرضم اینه از وقتی که ایشون از فلسطین میاد بیرون وارد آمریکا میشه، مسئله عقب ماندگی، مسئله استعمار، مسئله گنجینه و ظرفیت و انرژی های استفاده نشده جهان اسلام از طرفی در ذهن ایشون هست، از طرف دیگه وارد غرب که میشن غرب شناس خیلی قهاری میشن. یعنی ایشون دیگه از اون وقت در جهان عرب به جز 4 سال در مصر دیگه بقیه‌اش زندگی نمی‌کنه، همش توی آمریکا و کانادا اینها هست. از اونجا ایشون با دو بال جدی با دو خواستگاه اساسی طرحش رو ارائه میده. یکی شناخت غرب هست، شناخت کجیها، فسادها، انحرافها، گسستهای شناختی و تمدنی و اینها هست. یکی هم شناختش از ظرفیت اندیشه اسلامی برای معالجه است. ولی چون نگاه ایشون به غرب نگاه عمیقی بود و خلأهای علوم رو در غرب خوب شناخت، لذا ایشون نقد دانش‌های غربیش، نقد علوم اجتماعی غربی، نقد علوم انسانی، اقتصاد و غیرش به شدت غلبه میکنه، چیره میکنه بر ارائه راهکارهای اسلامی. که این نظر من از این معادله رو که میگم غلبه میکنه، نگاه که ما میکنیم ببینیم که 80% ایشون داره جریان علوم غرب رو نقد میکنه، 20% یا 30% داره راهکار اسلامی میده، اونم خب با یه نگاه کلان فلسفی بنیادینی هست. برای جبران این خلأ بعد از اینکه دکترا میگیرن و دو تا کارشناسی ارشد هم میگیرن در دانشگاه آمریکا در سال فکر میکنم 58 میلادی تازه میرن الازهر 4 سال پست دکترا. حالا اونه که در بارش میمیسن خودش میگه نه من در حد دکترا رفتم اونجا علوم اسلامی رو فرا گرفته. به نظر میرسه دغدغه اسماعیل فاروقی و پروژه اسماعیل فاروقی بیش از این که یک پروژه ایدئولوژیک و اعتقادی کلامی باشه، یک پروژه تمدنی فکری علمیه. لذا آقای علوانی در یه جایی در یکی از این مقالاتشون که ازشون یاد میکنه صریحا میگن و جایی نو میگن که پروژه اسماعیل فاروقی کان مشروعا فکریا لا اعتقادیا. اینو میگه تا پروژه اسماعیل فاروقی از سلفیان و مدل مواجهه سلفیت با علوم غرب جدا کنه، که من عرض کردم در اولش که انواع مواجهه قابل تصوره، یکی از مواجهه همین مواجهه است که اسماعیل فاروقی و کل معهدی‌ها تقریبا در ده ها مقاله به این صراحت و نص دارن تأکید میکنن که ما معضل جهان اسلام رو معضل اعتقادی نمیدانیم، معضل فکری میدونیم. فکر منظورشون همون متدولوژی، منهج و اندیشه است، اندیشیدن، نه حالا بحثای اعتقادی و کلامی. البته حالا من بین پرانتز عرض بکنم، بعد که شما عمیق میشید در نگاه ایشون و محوریت و کانونی بودن اندیشه توحید که منظور ایشون توحید تکوین و توحید تشریع هست، افراد دیگری از قرائت یا خوانش تکوینی و خوانش تشریعی یاد میکنن، یا همون قدما که میگفتن کتاب تدوین و کتاب وحی یعنی و طبیعت، تدوین و تشریع. به هر صورت این نگاه اسماعیل فاروقی که یک نگاه تمدنی اجتماعی سیاسی هست و با وضعیت به هم ریخته جهان اسلام از اینجا ناشی گرفته، فکر میکنم این مهمترین اختلاف نگاه بین ایشون و بسیاری از کسایی که در همین جمهوری اسلامی ما صحبت از اسلامی‌سازی علوم میکنن. از طرفی کاملا هماگاه و هماهنگ هست با خوانش مقام معظم رهبری که اخیراً در سالهای اخیر روی این مقوله تأکید میکنن. این هم دقیقاً از اون جنس هست، یعنی دغدغه کلامی نیست. اینا نگران نیستن که این علوم انسانی مثلا عقاید اسلامی رو خراب میکنه، نه، اینا میگن این علوم انسانی غربی وضعیت آسیبزا و از هم پاشنده و ویرانگر اجتماعی سیاسی تربیتی اخلاقی دارد. مسئله نگاه سلفی نیست. شما علوم رو میتونید تکفیر بکنید، چون که روش سلفیت تکفیر العلومه، اما ایشون تکفیر نمی کنه، ایشون آسیب شناسی می کنه. لذا در همه کتاباش، من اینجا همراه آوردم، همراه علامت زدم، وقت نمیشه بخونم براتون، مفصله اگه فرصت شد میخونم. ایشون همینجوری 10 صفحه 20 صفحه درباره آسیب‌های مثلا علم کلام، آسیب‌های عقاید، آسیب‌های فقه، آسیب‌های اجتهادی، اینا رو همینجوری می‌نویسن و آسیب علوم غرب رو هم می‌نویسن. هر جفتش نگاه آسیب شناسانه قوی هست، نقد علوم غرب و آسیب زاییش بوده. و از آخر این که حالا فرصت بشه بعد برمیگردیم که وقت آجاها رو نگیرم زیاد، آقای فاروقی یکی از بزرگترین تهدیدهای استعمار، اشغالگری، صهیونیسم و مکتبهای فاسد لیبرالیستی و سکولاریستی غرب بود. خط مقدم بود. واقعا شما بحثی عبارتهای ایشون میشه، اصلا آدم ایشون در یه مقاله تو المسلم المعاصر داره به نام الفن الاسلامی، الدین و الفن، الفن الاسلامی. اونجا میگه که من در یه جایی ثابت کردم که قوم یهود نمیتوانن هنر داشته باشن. اصلا یه عبارتیه که ایشون واقعا ویرانگره. تمام خطاهای آقای عبدالوهاب مسیری، میدونید بزرگترین اسرائیل پژوه جهان اسلامه، آقای عبدالوهاب مسیری که اتفاقا توی این حوزه اسلامی‌سازی علوم هم کارهای خوبی کرده دیگه، اون کتاب الالمانی الجزئیه و اونا، کتابای خیلی خوبی هم تو اینجا داره. ایشون در چند جا میگه آقای اسماعیل فاروقی مواجهه معرفتی با یهود داره، نه تعبیرش اینه دقیقا، میگه از مواجهه سیاسی با اسرائیل عبور کرده به مواجهه های معرفتی بنیادین و روشی، به خاطر اون لایه دینشناسی فاروقی. و ایشون به جای از تهدید آفرینی علیه اسرائیل و علیه جریان صهیونیسم رسید که جانش رو برای این از دست داد و الا دادگاه نتونست ثابت کنه که این آقا بیگناهه. البته ثابت نتونست بکنه که از کی پول گرفته، نتونستن ثابت کنن، اما قرائنی هست که همزمان یکی از رفقایشون که خاطراتش رو گفته یه جایی میگه دادگاه ثابت کرد همزمان با قتل این ایشون شهید فاروق و همسرش، اون فرد یک فرد اسرائیلی با اون در تماس بوده. این از این دادگاه ثابت شده، اما اینکه اون از این خواسته که کشته بشه، این ثابت نشده. یک جنایت با این عظمت، با این حیثه، تا الان هم معلوم نشده چرا کشته شد، ولی خب از ایشون به عنوان شهید یاد میکنن. به هر صورت نظرم این هست که آقای اسماعیل فاروقی دغدغه جهان اسلامی داشت، نه دغدغه مسائل صرفه. ولی ایشون میره مالزی مثلا دانشگاه اسلامی درست میکنن. ایشون قرار بود آقا رئیس اون الجامعه الاسلامی العالمیه بشه. اصل این بود. سه روز بعد از حکم، یعنی موافقت دولت مالزی، سه روز بعد ایشون شهید میشه. یعنی در واقع حکم ریاست اونجا هم بعد از ایشون به نظرم عبدالحمید ابو سلیمان یا همین آقای عطاس یکی از اینا میشه رئیس اونجا. یا با پاکستانیا ایشون ارتباط با پاکستان برقرار میکنه، اون وقت ضیاءالحق رئیس جمهور اونجا بوده. وقتی که با ایشون صحبت میکنه ضیاءالحق میپذیره که نظام آموزش عالی اسلامی رو این تیم بیاد، یعنی همراه ایشون بیاد و انجام بده، که اونجا الجماعت الاسلامیه معروف اونجا رو خط میاد و اختلافای پیش میاد و یه شیطنتایی هم از طرف بعضیا میشه، مثل آقای فضل الرحمن که میدونیم ایشون پروژه ضد اسلامی سازی علومه، حالا یه پوز و پرستیجایی هم دارن، اما یکی از اون افرادی که در غرب به شدت با اینا کنتکت داشت فضل الرحمن بود، برعکس حسین نصر و العطاس و آقای عبدالحمید ابو سلیمان و اینا که یه تیم بودن، اون کاملا با نگاه غربگرایانه آسیب میزده به پروژه اینا. خب پاکستان ایشون پروژه بزرگی میگذارن برای تشکیل اون دانشگاه اسلامی، مالزی همینطور، در مصر همینطور، عربستانی ها ایشون رو دعوت میکنن برای اینکه نظام اون کلیت العلوم الاجتماعی که میخواستن دانشگاهشون درست کنن، اونا قبلا عربستان بودن، اون رو درست بکنن، که همکاری میکنن با آقای علوانی و دیگران. یک شخصیت جامع جهانیه. این محیط شخصیتی ایشون وقتی که ما بشناسیم، بهتر میتونیم روی شاخصه های آلترناتیو معرفتی و متدولوژی تحقیقاتی ایشون نظر بدیم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میری، آقای دکتر میرزایی، خیلی ممنون هستیم، سپاسگزار هستیم، نکات دقیق و فنی رو اشاره کردیم. خدمت جناب آقای دکتر میری هستیم، عرضم به حضورتون با این سوال که مؤلفه های اساسی این نظریه اسلام سازی معرفت رو برای ما تبیین بکنن و در این خصوص نکاتی رو عرض بفرمایید، تا انشالله عرضم به حضورتون بعدا دوباره خدمت آقای دکتر میرزایی باشیم انشالله. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم روزه تشکر میکنم از حضور جناب استاد میرزایی و دوستان و عزیزان حاضر در این جلسه به مناسبت بررسی این موضوع با اهمیت، و امیدواریم که انشاءالله این جلسات ادامه داشته باشه و شخصیت های دیگر و جریان های دیگری که در بحث اسلام سازی و علوم نقش داشتن هر حال مورد واکاوی قرار بگیرند و یک ثمره و دستاوردی برای ما در مواجهه با مشکلات و دغدغه هایی که باهاش مواجه هستیم و برخی از این موارد رو به نام فرمودن بتونیم از اونها استفاده بکنیم. نکات خوب و ارزشمندی رو از خدمت ایشون استفاده کردن. عرض کنم که همونطور که اشاره شد، بحث اسلامی سازی و علوم و بحث علم دینی در واقع از زاویه‌های متعددی میتونه مطرح بشه. خب این نسلی که در واقع آقای اسماعیل فاروقی و تعداد قابل توجه دیگری از این شخصیت‌ها دنبال بحث اسلامی سازی معرفت هستند، ادامه جریان نهضتی است که در واقع در مواجهه با غرب کسانی چون عبدو، حسین جمال و دیگران در پی اون بودن و معمولاً پروژه اصلاح رو در واقع دنبال میکردن تا بتونن مشکل عقب موندگی مسلمان ها و همینطور مسئله سریان و جریان سکولاریسم در جامعه اسلامی رو یه جوری بتونن پیگیری بکنن. باور این نسل دوم این بود که کسانی مثل عبدو و حسین جمال در واقع با نامختگی و عدم مواجهه دقیق با دانش غربی نتونستن لایه های عمیق دانش غربی رو واکاوی بکنن و احساسشون این بود که علمی که در غرب تولید شده یک علمیست فارغ‌البال از ارزش ها، در حالی که به باور این آقایی که در نسل دوم هستند که باوری است که با شواهد متعددی هم همراهه، این است که دانش ها به هیچ وجه فارغ از ارزش نیستند، در یک بستر در یک موقعیت اجتماعی خاصی شکل می گیرند و حتما اگر رسیدگی به اونها نشه اینها در جای دیگر میتونن اثرگذاری هایی داشته باشن که بحران آفرین میشه. و بر اساس همین هم بود که در صدف برآمدن که با یه روی کرده پیشرفته تر کسانی مثل آقای اسماعیل راجی فاروقی و دیگران بیان و رویه های جدید رو ارائه بدن. از کنم که در کشور خود ما شاید این رویکرد خیلی محوری در بحث اسلامی سازی علوم تا به حال که نبوده، یعنی اگر ما نگرانی داشتیم این بوده که آیا بین علم و دین تعارضی هست یا نه، یه بحثی است که به هر حال همچنان هم بحث زنده ایه، بحث فعالی هم هست. خب میدانیم حسابی سمینارهای متعددی برگزار میشه و دانشمندان را به این موضوع بحث میکنند و بحث خیلی خلاق و سازنده است، اما نتیجه که از اون بیرون میاد ارتباطی با جریانهای اجتماعی و اصلاح وضعیت مسلمان ها و اینها لزوماً نداره، مگر اینکه از این به بعد انشاءالله شاهد یه تحولهایی باشه. عرض کنم که اگر بخوایم به دیدگاه آقای اسماعیل فاروقی ما اشاره بکنیم، خب با توجه به فرصتی که در حال خیلی فرصت طولانی هم نیست، میتونیم ما در واقع دغدغه آقای اسماعیل فاروقی رو در همین دو مؤلفه، یکی بحث عقب افتادگی مسلمان ها و دیگری بحث در واقع رایج شدن سکولاریسم در جهان اسلام و بحران‌های متعددی که با این جریان سکولاریسم در جامعه اسلامی شکل گرفت. یه وقت ما بحث عقب افتادگی رو می‌کنیم، عقب افتادگی خودش بحران سازه، به خصوص وقتی آگاهی هم به این عقب افتادگی پیش میاد در واقع مشکلات بیشتر میشه. اما اگر اون جریان سکولاریسم بیاد و به عنوان یه راه حل در جامعه حضور پیدا بکنه، به خاطر اینکه اون جریان در سبک زندگی و نوع نگاه مسلمان ها اثر گذاره، این میاد بحران ها رو متعدد میکنه، اون ارزش ها اون دانش ها میاد با کاربرد های نامناسبی که در جامعه اسلامی داره بحران ها رو مضاعف میکنه. این دو دغدغه اساسی کسی مثل اسماعیل فاروقی رو به این طرف میکشونه که یه فکر و اندیشه ای بکنه، چه کار باید کرد که وضعیت تغییر پیدا کنه. به تبع سید جمال عبده و اینها در واقع ایشون هم معتقده که ما باید به مسئله یا آموزش اهتمام اساسی رو داشته باشیم. آموزش خیلی مهمه، آموزش خیلی اساسی. اگر توجه بفرمایید به تاریخ خود ایران مثلا چند دهه گذشته، رگه های از این قضیه رو میتونید ببینید، مثلا 60-70 سال پیش 80 سال پیش این دغدغه ها به طور جدی در ایران ما هم هست که آموزش میتونه نقش مهمی داشته باشه. در این قسمت ایشون با سید جمال عبدو هم باوره، با سید احمد خان هم باوره و همه اینها میگن. ولی در ایران هم شما میبینید که مدارس اسلامی را میفته بعد از این مدرسی برای اینکه این مشکل حل بشه. ما هم دستاوردهای جدید قرب رو داشته باشیم، هم به سنت خودمون پشت پا نزنیم، ترکیبی از این دو اتفاق بیفته و بعد با روی کرده تمدن برجسته کردن اون گذشته درخشان و الگو قرار دادن اون گذشته درخشان بتونیم راهی برای آینده خودمون برای حل مشکل خودمون داشته باشیم. این در واقع سبب میشه که آقای اسماعیل راجی فاروقی به فکر اسلامی سازی و علوم به طور خاص در واقع راه پیدا و تصورش اینه که اگر مسئله آموزش حل بشه، ما توانسته این مشکلات جامعه خودمون رو حل بکنیم و این عقب افتادگی رو جبران بکنیم، چیزی که حالا به خاطر فرصت کمی که ما داریم یکی از مسائل اساسی واقعا همینه، یعنی بحران مالیه. اما این مسئله تام و تمام برای حل مشکل نیست. ما آموزش رو باید داشته باشیم البته، ولی اگر ما آموزش رو داشته باشیم اما یک در کنار اون به بحث سیاست توجه نداشته باشیم، به بحث رسانه ها توجه نداشته باشیم، تأثیر گذاری رسانه ها برای بهبود وضعیت به اون توجه نکنیم، به تاثیرگذاری سیاست، به کاریزما و اون شخصیت‌های ویژه‌ای که یک باره میان تو میدان و سرنوشت مسائل رو عوض میکنن به این توجه نداشته باشیم، به نظر میرسه که یک جانب نگاه کردیم و فکر میکنم یکی از نقاط قابل اصلاح امکان نقاط ضعف، چون نقاط ضعف معمولا برای جایی دادن مخاطی کسی رو در واقع به یک کناری بذاره و ازش استفاده نکنه، اما این جایی که قابل اصلاح باشه دیدگاه آقای فاروقی که بتونیم از اون نقطه قوت رو استفاده کنیم، نقاط تکمیلی هم بیاد کنیم، همینجا که مطمئنا نظام آموزشی مذهب حتی با بهترین متون، حتی با بهترین روش ها بتوانیم متونی طراحی بکنیم که این متون بتونه اثرگذار باشه، اما مطمئنا مذهب کاری صورت نمیگیره. نظام دانشگاهی وقتی نظام فاسدی باشه، نظام حاکمیت نیاد همراهی بکنه و ما به سیاست توجه نکنیم و روابط قدرت و علم رو بهش توجه نکنیم، سیاست گذاری دانش رو بهش توجه نکنیم، نقش رسانه ها رو بهش توجه نکنیم، شخصیت های ویژه که در طول تاریخ دیدیم چقدر اثر بود با همین دوره های اخیر من امام رضوان الله قبل از او حسن البنا و دیگران، اینها آدم هایی بودن، خود سید جمال، اینها آدم هایی بودن که فارغ از اون تأثیر گذاری های معرفتی به اصطلاح نقش بسیار مهمی به معنای غیر معرفتیش داشتن، یعنی به معنای غیر آموزشی و غیر گذاری. خب این نکته ایست که در اینجا وجود داره. توجه آقای فاروقی که از بحران در واقع شروع میکنه به مسائل فوق‌العاده است، یعنی جامع دیده بحران‌هایی که برای مسلمان‌ها وجود داره، فقط به بحران معرفتی توجه نمی‌کنه، بحران اقتصادی که بعض وقت تسلیحاتش هم قابل توجه با اینکه به خاطر اینا نون عربستان هم خوردن تا یک مدت زیادی، اما یکی از بحران‌هایی که اشاره میکنه اینه که در جهان اسلام امروز ما میبینیم سرمایه‌های مالی فراوانی وجود داره به خاطر تولید نفت، اما این خوب توضیح نمیشه در یک جا کسانی برخوردارن در حد عادی و اکثریتی هستن که محرومن و ضمیر مرجع خودش رو طبیعتاً به راحتی میشناسه و راحت انتقاد میکنه و نسبت به این موضوع بحث بحران جامعه اسلامی، کاری که اما قدرت ها کردن قریب 50 کشور رو در واقع در جهان اسلام پدید آوردن و تفرقه آفرینی کردن، عقب موندگی گرایش سکولاریستی و اون جهانگینی و ارزش های مدرنی که سبب شده که این وضعیت فرهنگی در جامعه اتفاق بیفته، بی‌سوادی، شبهات، جریان اصطلاح تعبیری که ما امروز عنوان جریان هالیوودی میکنیم از تأثیر گذاری فیلم ها، رمان ها و چیزهایی از این دست، نشون میده که بحران ها رو دسته‌بندی میکنه، شناسایی میکنه و به اونها توجه کرده. باید حالا ما بیاییم و مسئله خودمون رو حل کنیم. تو عقب افتادگی خود مسلمان ها در درون خودشون هم فراموش نمیکنه، همونطور که جناب آقای میرزایی اشاره فرمودن در مورد بحران هایی که در حوزه آموزش سنتی ما هست به جد واردش میشه، همون نقطه معروفی که خب طبعا ما هم میدونیم توسط بزرگان حتی مثل فیض پاشانی اینها هم اشاره شد که تفقه فرود باسته شده به فقه متعارف، بحث احکام و اسبت اکبر و مباحث دیگه قفلت شده، ایشون اشاره میکنه به این نقاط و میگه بالاخره مسلمان ها رفتن به فقه در واقع تمرکز کردن و از خیلی چیزهای دیگه غافل شدن، اون جامعه نگری تبدیل به یک جزئی نگری و یک جانب نگری شده، باور به تعارض عقل و وحی نهادینه شده در میان مسلمان ها که گویی عقل یک طرفه و وحی طرفه. البته ایشون به اشتباه این رو نسبت میده به فارابی و میگه فارابی با این باور رو گسترش داده و بعد همراهی میکنه با غزالی و ابن تیمیه و اینها، در حالی که این جریان برعکسه، یعنی فارابی و ابن سینا اتفاقا از کسانی بودن که به همدلی عقل و وحی قائل بودن، اون کسانی که مثل قزاویزی، مثل ابن تیمیه، اینها هستن که تعارض عقل محض رو با عرض کنم بودتون با وحی و اینها جلوه میدادن و اون توافق فلسفی که مستلزم است 20 مسئله رو در واقع قضایی درش مناقشه میکنه و در 3 مورد به کسینا رو تکفیر میکنه به خاطر اینکه تبعیت از مباحث عقلی فلسفه کرده. بحران دیگه ای که تشخیص داده آقای فاروقی عبارت از یعنی مشکل داخلی ماست، مشکل تفکیک میان باور و عمل. این تفکیک خب علل متعددی داره، ولی نتیجهش این شده که بحث نظری در یه جا قرار بگیره، بحث عملی در یه جا. گرایشی به تصوف، گرایش مباحث نظری خاص که ناشی از استبداد میتونه باشه، ناشی از فارغ شدن از مسائل اجتماعی و فسادهای حکومت‌ها و از مشابه اینها باشه، اینم یکی از عوامل این انحطاط مسلمان‌ها. ایشون میدونه میگه عقلانیتی که شکل میگیره به تدریج عقلانیتی که دیگه دغدغه امنیت نداره، امنیت مردم براش امنیت نداره، دیانت مردم و درجه دینداری مردم در جامعه براش مهم نیست، سلامت جامعه، سلامت جسمی، سلامت روحی، رفاه اینها دیگه اهمیتی نداره. مفصل بحثش یعنی حالا تو این مقاله ای که بله اینجا ارائه میشید انشاءالله اگر دوستان مایل باشن میتونن نسخه رو دریافت بکنن. بله بعد دوگانگی های دیگری رو هم ایشون مطرح میکنه تا به راه اصلاح این امر میرسه که بحث نظام آموزشی. در این نظام آموزشی همون پنج اصلی که اشاره شد ایشون داره که ما باید بحث توحید رو در اینجا مورد توجه قرار بدیم. توحید خالق در این عالم، تأثیر گذار در این عالم خدای تبارک و تعالی. این نقطه قابل توجه بگم در اینجا که ربطش هم بدیم به اندیشمندان خودمون، مرحوم علامه طباطبایی این به تعبیر آیت الله جوادی از قرر فرمایشات مرحوم علامه است که ایشون فرمود که همه معارف دینی به توحید برمیگرده، به لا اله الا الله برمیگرده. اگر جمع کنیم همه معارف رو به یک شکل منسجم و روشمندی میشه لا اله الا الله، و لا اله الا الله رو بازش بکنیم میشه تمام معارف دینی. و این کلمه کلیدی در تفسیره، یعنی این رو باید مبنا قرار داد در همه فهمها و تفسیرهایی که از آیات قرآن کریم میتونه داشته باشه. ایشون هم بحث توحید رو خیلی جدی نه به عنوان یک ایده نظری که به عنوان یک ایده ای که میتونه در عمل به سرعت خودش رو پخش بکنه. گمان میکنم تو این قسمت از سید خود به شدت ایشون متأثر باشه و چون مسیری که او طی کرد در این زمینه مسیری بود که اعتقاد ها رو برای خیلی ها صاف کرد، حتی متفکرین داخلی ما، ولو اشاره هم نکرده بود. از کنم بحث بعدی بحث وحدت خلقه بعد از بحث وحدت خداوند، این رو عنوان مبنای تغییرات آموزشی در نظر. وحدت خلقه که همه نظام عالم با هم پیوند دارن، انسجام دارن، مرتبط. در فلسفه اسلامی ما از این به عنوان عرض می شود که ارتباط بین مخلوقات رو، ارتباط بین محلوله ها با علت واحده در نظر می گیریم که ازش به ضرورت به قیاس الغیر یاد میکنه. این انسجام، این وحدت، این پیوندی که بین خلق وجود داره مثل یک شبکه که هر کجای این شبکه رو شما یه تاری داشته باشه حرکتش بدید همه نظام همراه با اون حرکت میکنه. یک همچین انسجامی هست که تحت تدبیر اون خالق هست. بعد بحث وحدت حقیقت و معرفت مطرح میشه. حالا این نظام آفرینشی، معرفتی که قرار بهش تعلق بگیره، این معرفت هم به هر حال معرفتی است که اگر بخواد منسجم باشه، اگر بخواد درست باشه، باید مطابق با واقع باشه. هرگاه که تطابقی نداشته باشه، بی‌نظمی و عدم انسجام از اونجا در واقع ناشی میشه. بعد وحدت حیات رو ایشون مطرح میکنه و بعد وحدت انسانیت که همون این که همون فطرتی که ما در واقع بهش باور داریم که ام المعارفه و شهید مطهری ازش سوال کرده بودن، آقای عبدالله میگفتن که وقت من از شهید مطهری سوال کردم که اگر به هر حال فلاسفه رو هر کدوم رو به یک در واقع مضافان الیهی ممکن است متصف بکنن و بگن فلانی فیلسوف فلان چیز است، فلان چیز است، شما فیلسوف چی هستید، و اگر بخوایم ما شما رو به یک فیلسوف در واقع موضوعی یاد کنیم، نظر شما چیه؟ ایشون فرموده بود فیلسوف فطرت. بله، ایشون برجستگی خود چهارمظهری در فطرت می‌دید. بله، خب در این ایده اسماعیل فاروقی این به طور جدی وجود داره که به هر حال وحدت انسانیت که بحث وحدت اجتماعی هم در اون البته گنجیده شده، که از همین جا بحث نفی نجات پرستی و اون چیزهایی از این دست بذاره، و چون ایشون در واقع نسبت به مسئله نجات حساس شده بوده به خاطر موقعیت به هر حال بودن در منطقه اشغالی و فشارهایی که برش بوده، این رو خوب برجسته می‌کنه. به هر حال این پنج موضوع رو ایشون به عنوان ارکان نظریه اصلاح آموزشی خودش در نظر میگیره، بعد میاد اون در واقع 12 مرحله‌ای که برای اصلاح معرفت در نظر گرفته با آسیب شناسی که از معارف دینی داخلی خود ما میکنه، با آسیب شناسی که از معارف غربی میکنه، با ملاحظه تلفیق بین این دوتا بر اساس نظام روشمند، بعد در نهایت بالاخره بعد از تحلیل و تجزیه و بررسی های مختلف، این که ما بتوانیم متونی رو فراهم بکنیم برای دانشگاه ها که اینها بتونیشه آموزش داده بشه. نهایت سعی و تلاش خودشون میکنی که بین این 12 مرحله این ارتباط رو برقرار بکنه. چون گام های اولیه است، خیلی قابل تقدیره، یعنی به این شسرفتگی به این عرض میشود که سامانمندی پیش از ایشون کسی مطلبی رو ارائه نکرده، دیگران که اومدن بعدن چیزهایی رو گفتن قاعدتاً و به حسب شواهد متعددی که وجود داره از این دیدگاه ها به شکل حد اکثری استفاده کردن. اگر ما هم در اینجا نقدی اشکالی چیزی میکنیم، به هر حال کسانی هستیم که سالها از زمان طرح این نظریه گذشته هر نظریه نقاط قوت و ضعف خودش رو بروز میده. تو این مراحل البته نقاط قابل توجه انتقادی هم وجود داره، اما کار ارزشمندیه. نکته اصلی من اون بود که با این مسئله نظام آموزشی تنها کار به جایی نمیرسن. انشاءالله در ادامه نکاتی رو
خدمت دوستان بیشتر از شما ببخشید. تشکر می‌کنم جناب دکتر میری، سپاسگزارم. بله، ایشون در واقع اصول پنجگانه اسلامی حاکم بر علم رو فرمود. از نظر آقای فاروقی در خدمت جناب دکتر میرزایی هستیم با این سوال که اهداف این نظریه اسلامی سازی علوم و یا معرفت چی هست؟ دنبال چی هستش؟
من قبل از اینکه عرضی بکنم در این راستا که فرمایشات آقای دکتر بسیار عالی و واقعا قابل استفاده بود، بدون شک آقای شهید اسماعیل فاروقی وقتی که از نظام آموزش صحبت میکنن، از نظام فکر و مفکر با هم صحبت میکنن. یعنی ایشون تصورشون اینه که باید مراکز منتج و مولد انسان و تربیت کننده عالمان ساماندهی بشن، ولی جامعه کادر صالح و مدیر و فهیم و رسالی به قول ایشون و مکتبی رو نمیتونه پیدا کنه. این شاخصهایی که ایشون برای نظام آموزشی تعریف میکنه تضمین کننده سلامت جریان اجتماعی هستند. برای همین فکر میکنم ایشون نظرشون وقتی که از نظام تعلیم میگن، واحدها و حالا رشته ها به معنای کلی ساماندهی های سطحی نیست، ساماندهی های عمقی الگو تفکره. همینجور میگن منتها کسایی در فضای آزاد الگو تفکر ارائه دادن. فرض بفرمایید آقای جوادی. خب الان بین نگاه فکری آیت الله جوادی با نظام آموزشی تعلیمی تربیتی حوزه چه نسبتی است؟ تقریبا هیچی نسبتی. خود آیت الله جوادی در یه صحبتی میگفتن ما رسائل و مکاسب رو
خوندین و میخونین و میبوسین و میذارین کنار. مثلا بالاخره اون نظام حوزوی نظامی نیست که در راستای تعریفی که آیت الله جوادی از علم و دانش و مناسبات عقل و دین میکنن در حوزه مطرح باشه، مگه در فضای آزاد حوزه. آقای فاروقی به این دوگانگی ایده های اصلاحگری اجتماعی تمدنی و نظام آموزشی فعلی پی بردن. یک نکته. نکته دومی که ایشون همه جا ذکر میکنن یک دوگانگی دیگری است در نظام آموزش. اتفاقا ایشون ثقل دعوت و فراخوانی به ساماندهی نظام آموزش رو یکی کردن این روح حاکم بر نظام آموزشی میدونن. ایشون میگن نظام آموزشی ما الان آسیب میبره، رنج میبره از یک رویکرد سکولار علم غربی که اساسا دارن تربیت میشن و از این طرف مطالبات میراثی بدون اینکه اساسا اینا به شکل منهج و روش تحقیقی در بیان. ایشون از این خیلی میناله، نگرانه که شخصیت اسلامی رو آب ببره، این نظام ها اونو از بین ببرن. اصلا حرفایی که آقای فاروقی در این حوزه میزنه حقیقتاً به نظر من حرفاییست که 30 سال پیش ایشون تفصیلش رو گفته، 30 سال بعد ایرانی ها دارن اجمالش رو میگن. مثلا در حوزه علوم ایشون مخالفت میکنن با تقسیم علوم به شرعی و غیر شرعی، میگن نظام آموزشی رو نباید بر اساس تقسیم علم به شرعی و غیر شرعی درست کرد، در صورتی که ما همین الان در نهادهای داخل نظاممون یه مؤسسه درست میکنیم از اون لحن مؤسسه مبارکه خودمون، بعد میگیم مؤسسه علوم انسانی، بعد مؤسسه علوم مثلا فقهی و اسلامی، اونا دیگه جدا میکنیم. آقای فاروقی از این حرفا 30 سال پیش خیلی جلوتر بوده. ایشون اونجا در یکی از نوشته‌هاشون میگن علوم غیر شرعی، یعنی علوم تجربی ها، میگه اینا هم شرعی هن اما به تبع هن. علوم شرعی اصلی میگذاره و علوم شرعی تبعی میگذاره، اما میگه همش مبتنی بر نکته‌ای که از ادای دکتر فرموده بحث توحید. لذا ایشون این عبارت از توحید مبدأ للمعرفه زیاد استفاده میکنه، از توحید مبدأ للمعرفه، یعنی نقطه آغاز تولید اندیشه توحیده. توحیدن که میگن منظورشون توحید معرفتی و شناختیست. میگن از بالا غرب اشتباهی که کرده، آمده معرفت رو از جزئیات چیده، استقراءن آورده بالا. کاری که مسلمان ها میتونن بکنن اینه که معرفت رو از بالا بچینن. لذا در بحث اسلامی سازی علوم اجتماعی چند جا ایشون این مطلب رو ذکر کردن، چون مطلبشون کلانه و تئوریه، تکرار توی این مبانی زیاد داره ایشون و متاسفانه اما جا فقط ایشون ثقل معهد و دوشش بوده، ولی همین همه مرده که ایشون نوشته حس رنجی که این مرد کشیده آدم رو آزار میده. 5 جزوه معهد عالمی داشته، 5 تاش هم ایشون نوشته بوده، با اینکه اونا همه باش بودن، آقای عبدالحمید ابو سلیمان علوانی، شما یک مطلب از اینا جا نمیبینید در اون برهه تاسیس معهد در ویرجینیا آمریکا. همه جا ایشون نوشته، ایشون بارها تکرار میکنن رو همین مقوله اسلامی سازی علوم اجتماعی و میگن که در اندیشه دینی مبدأ تأسیس متدولوژی شناخت وجود شناسانه است، یعنی در واقع نه شناخت اعتقادی، ایدئولوژیک نیست، آنتولوژیکه. بل ایشون معارف وجودی رو باز همیشه این هم تکرار میکنند که در معرفت دینی ایمان محور یه فصل مشبعی در اختلاف نگاه ایمانی مسیحیت و اسلامی میارن. از کدام اون نگاه دینشناسیشون فوق العاده رو این تئوری، اگه ایشون دینشناس تطبیق نبود به نظر من این نظریه ازشون متولد نمیشد. و یکی از مهمترین آسیبه های نظریه های علم و دینی ما در قم در جای دیگه اینه که آقایانی که این کارو میکنن اساسا اطلاع خیلی خیلی اجمالی از ادیان دارن. ایشون در مسائل مسیحیت و نگاه مسیحیت و مناسبات معرفت و ایمان در مسیحیت بسیار مسلط هستن، اونجا اثبات میکنن که اساساً ایمان اسلامی متضمن یقین است و یقین مرتبه بالاتر از ساینس داره. یعنی اگه شما ساینس با تغییر شرایط آزمایشگاهی نتیجه به هم میریزه در فلسفه علم خودشون، اما در بحثای ما شرایط آزمایشگاهی، حالا تعبیر منه، تغییر نمیکنه اصلا، چون اساساً نگاه توریدی و به قولشون کونیه، نگاه وجود شناسانه است، نه نگاه ایدئولوژی که شما بگی آقا سلفی وقتی که میاد چیه میشه، خب دیگه کلا منظومش به هم میریزه. این که نگاه وجود شناسانه است. لذا این قرائت کتاب تکوین و کتاب تدوین برای همین طرح میکنن و دیگران هم گفتن. این نکته ای که فکر میکنم حالا خواستم به اون بحث تقسیم علمی بگم که شاید 4-5 سال پیش آیت الله جوادی تعبیری داشتن که حالا علوم تجربی هم مثلا علم دینی است، شبیه این گفتن. دیگه ما هر جایی از فردا تو قوم و اینور و را میافتیم همه میگفتن آیت الله جوادی عجب حرف میگفت. واقعا حرف مهمی هم بود. ولی خب این حرف 30 سال پیش یه آقایی هم که 4 سال تو الازهران درس خونده واقعا به اینا رسیدن. این اهمیت این نشست برای من همینه که جناب استاد دکتر میری عزیز یک جریانی رو آغاز کردن که باعث بشه مواجهه های علمی خوبی در داخل کشور، و من فکر میکنم اجا آقای فاروقی صلاحیت این رو دارن یه همایش واقعا بین المللی رو برشون بگذاریم برای ایران. ایران به این آقا الان نیاز داره، چون دقیقا ایشون الان به عنوان سخنگوی در حد فیلم فلسفه و تفکر برای نظام ماست واقعا. ولی عربستان میخواد با آقای فاروقی چه بکنه؟ فرار کردن از اونجا. مصریه میخواد چه بکنه؟ الازهر میخواد چه بکنه؟ آقای فاروقی نمیتونه اشعری باشه. و من فکر میکنم حالا آقای دکتر بهتر از من احتمالاً میتونن این حدس رو جواب بدن، احتمال خیلی زیاد نقش حسین نصر که خیلی با ایشون رابطه نزدیکی داشته پررنگه، چون در نگاه های اشعری ایشون جریان تصوف رو بارها جریان تهدید آمیز جریان علم جهان اسلام میدونه، سلفیت رو هم همینطور. منتها این عرض بکنم و طولانی شد شاید عرضم، در یه جایی آقای فاروقی میگه که از من سوال میشه شما چطور میتونید این همه شبهه ها رو در غرب پاسخ بدید به راحتی، از خودت داری جواب میدی؟ ایشون میگه من گفتم به اون که نه، من هر جا گیر میکنم اندیشه های ابن تیمیه به داد من میرسه. من میخوام اینجا این نکته، چون خودش یه معمایی به نوعی برای ما، من اگه اجازه بدن حاج آقا خانش و در واقع توجیه خودم رو میخوام بگم راجع به این مطلب که مهمه. ببینید آقای ابن تیمیه رو شیعه نمیشناسن، واقعیت شیعه رفتن سراغ اون فقره و عباراتی که علیه شیعه است. آقای ابن تیمیه میدونید یه آقای علی الوردی عراقی یه شخصیت شبه سکولاره، یعنی تقریبا شریعتی عرب هاست به نوعی تو عراق و اونجا، یه شخصیت زینفوز هم هست، خیلی آدم روشنی هم هست. یه کتابی درباره ابن خلدون نوشته، در اون کتاب علی الوردی میگه که من آقای ابن تیمیه رو یکی از مؤسسین جریان علم نوین اسلامی میدونم. علی الوردی میگه آقای ابن تیمیه حالا اون مرزها و اون آسیبها و اون نگاه‌های خاصی که داشته خب اونا که هست، این کار نمیشه کرد. منتها یکی از شاهکارهایی که آقای ابن تیمیه انجام داد مبارزه بود با تقلید. و شیعه رو فعلا حالا کاری بهش نداشته باشیم، فرق میکنه جریان شیعه و عقلانیت شیعه متفاوته. منتها در اهل سنت تا همین الان چیزی به نام اجتهاد وجود نداره، وهم اجتهاده در غیر سلفیت ها. آقای ابن تیمیه اجتهاد میکنه، منتها در مذاهب اربعه فقهی و در جریان اشعریت ماتوریدیه و مذاهب اربعه اجتهاد الان وجود نداره، اجتهادهای محدود در داخل اجتهاد دیگران وجود داره. یعنی من مجتهدم در فقه امام خمینی مثلا، حالا اسم شما بذارید اجتهاد بذارید، اما اجتهاد واقعی نیست. اجتهاد واقعی یعنی مجتهد بتواند مبتنی بر کتاب، عقل، سیره و سنت قطعی نظرشو بده، حتی اگه مخالف باشه با یه فقیه دیگه. بالاخره ابو حنیفه رأی‌گرا و عقل‌گرا و اجتهادگرا درست میگه، یا مثلا مالک کاملا نسگرا و به نوعی اخباری، حالا یکمی از احمد حنبل کمتر، مالک هم بعد از احمد حنبل دومین حدیثگراست در جهان اسلام از این چهارتا. به نظر میرسه این شجاعت و این جسارت ابن تیمیه در ساختار شکنی فکری در جهان اسلام، این باعث شده اینا از اون ظرفیت اجتهادیش استفاده کنن که دیگه اگر میخوان حرفی رو سنت شکنی کنن، هر کی میگه آقا این حرفی که با کل مذاهب اربعه و اشعری و ماتوریدی با همه مخالفه، اینا پناه میبرن به کی؟ به ابن تیمیه، چون اون مسیر رو براتون باز کرده. بیشتر هم نمیگم یه نگاه ابزاری، ولی یه نگاهی که از نظر اجتهاد این فضا رو داره. برای همین سلفیتی که در معهد اسلامی هست، سلفیت ابن تیمیه این نیست قطعا، گرچه عقل گرایی شیعی به معنایی که ما میگیم هم اونجا نیست، اعتزال هم نیست. لذا این بحران به نظرم باعث شد که این معهد آروم آروم به یه بن‌بسته خطرناک رسیده. حالا شاید با کمک بزرگوارانی مثل دکتر میری و مسئولینی که فکری کار میکنن بشه با این معهد ارتباط برقرار کرد. این آقای علوانی قبل از اینکه دنیا بره، دو سال قبلش من خدمتشون رفتم مصر، یه خونه داشت توی اون ویلای بود لب ساحل اسکندریه، اونجا بود که من با ادریسانی دو نفری رفتیم، یه 6 ساعتم راه بود از قاهره، پیرم بود دیگه، خب من چاق بود خیلی زیاد، هم مریض بود، یه سال بعد از دنیا رفت. ایشون به من گفت که به آقای عرافی بگید من در قاهره یه دانشگاهی بزنم، دقیقا طلاب نصف دانشجوان، نصف شیعه سنی، اساتید نصف شیعه سنی. حالا شما از آقای عرافی هم بپرسید، من آمدن خدمتشون هم گفتم، گفتم آقای علوانی یک همچین وزنه‌ایه در جهان اسلام، خواستار این شده. حالا غرض هم این که اون جریان آمادگی ارتباط با ما رو دارن و اتفاقا مسئولینش همیشه گفتن نقطه مثبت المعهد العالمی که آزاد فکر کرد و نقد کرد تا جا اشاره داشتن، به خاطر این بود که منابع مالی و اقتصادی خودشون مدیریت میکردن. ظاهرا ستل اونجا پول عربستان نبود، یعنی از قرائن نشون میده فضای اونجا با فضای عربستانی و اصلا سازگاری نداشته. ببخشید،
زدن تشکر میکنم از جناب دکتر میرزایی، بازگذاریم. در خصوص ارزم به حضورتون اصول پنجگانه اسلامی آقای دکتر میرزایی صحبت کردن، در خصوص مراحل 12 گانه که جناب فاروقی در خصوص اسلامی سازی معرفت هم مطرح میکنن، میشه در واقع توضیحات رو برای ما داشته باشه؟ سپاس بذارم.
بله،
حالا
جناب آقای میرزایی یاد کردن از استاد علوانی، من گمانم اینه که تعداد کتابی که از شهید صدر و شهید مطهری و اینها توسط همون معهد انجام شد به سبب تاثیرگذاری همین ایشون بود که بله بله به طور طبیعی گرایش‌های سلفی خیلی با این جور نگاه توافق نداشت. اصلاً که در ارتباط با حالا قبل از اینکه من سوال جناب رو جواب بدم، یکی دو تا نکته که جناب بزرگ اشاره فرمودن در مورد نزدیکی دیدگاه‌هایشون به دکتر نصر، گمانم اینه که حالا ارتباطات اینا رو که من خیلی نمیدونم از نظر برخورد مواجهه‌ای، ولی گمانم اینه که در نقد قلب و در چالش‌ها و امثال اینا تقریبا اشتراکات قابل توجهی وجود داره، در کلیات هم همینطور. منتها یه نکاتی داره فاروقی که یه مقداری آره تفاوت‌های جدی داره. مثلا در یه جا گمان میکنم این نکته‌ای هم که به عنوان انتقاد میخوام به ایشون مطرح کنم، اگه ایشون اشاره نمی‌کرد به هیچ جای نظریه‌اش هم ایراد وارد نمی‌شد. ایشان در اون بحث توحید، بحثی که مطرح میکنه اینه که توحید انقدر اثرگذاره و نقش خدای تبارک و تعالی در این عالم انقدر اثرگذاره که حتی اگر رابطه علیت بین یک چیز و چیز دیگر باشه، پروردگار عالم میتونه این رابطه علیت رو تغییر بده. همونطوری که غزالی و هیوم انکار علیت کردن، ایشون اشاره میکنه به غزالی و هیوم، من تعبیر ایشون هم توی مقاله آوردم، بله نفی علیت میکنه، یعنی میگه که میشه در جاهایی این ضرورت علی توسط اراده خداوند انکار بشه و این خیلی نگران کننده است، چون روی کرده سلفی در واقع روی کرده از این دسته. غزالی برای این نکته خیلی تاکید داره و البته محدثین ما متکلمینه منطقه خب قارودی از اونا داره. خب اگر اصل علیت انکار بشه یه جا حتی به اراده خدا اون وقتی که سنگ و سنگ بر نمیشه، تمام ارتباطات منسجم بین اشیا که علف و به جیم و دال سیستم ها که قرار از دیجا تأثیر میگیرن و جای دیگه تأثیر بذارن، همه این تأثیر پذیری ها و تأثیر بذاری ها همه در واقع نقش براب میشه. تمام پروژه های ایشون و پروژه های انبیا و دانشمندان و اینا همه متکی بر این که اصل علیت باشه.
یعنی ارتباط مردم با خدا قوی میشه از اون وقت. یعنی دعا و معنویت و ایمان تقویت میشه.
تو نظام توی بحث فلسفه اسلامی ما موضوع به گونه ای دیده شده که هم اون ارتباط بین خلق و خالق با خدا فرق میشه، ربط من هست. میشه وابستگی من هست. یعنی من یک مانند یک برگی هستم که در این تلاطم هستی تنها کسی که میتونه منو مدیریت کنه الله. این طوری خیلی طوری راقی‌تر و ارزشمندتریه تا اینکه ما بیان مثل اون فرد و فرد کسانی که میومدن دست میبردن توی نظام کهکشان‌ها تا بتونن مدارها رو توضیح بدن، هر دفعه یه چی میگرفتن و یه راه حلی پیدا میکردن، اما راه حلی بود که نظام برانداز. عرض کنم که خب این نکتهش یه مقدار نشون میده که ایشون با این ایده های عمیق آشنا نبوده. یه مشکل دیگه هم که داره ایشون خیلی بی‌حوصله است نسبت به نگاه های عمیق و اون معارف الهی که ما در چه به هر حال قرآن کریم میبینیم چه در احادیث میبینیم بیشتر همین که شما بله بله همین که شما اشاره فرمودید از مالک بن نبی دقیقاً حالا یه خود البته عمیق‌تر نداره همینجوری هست. یعنی میگه بالاخره اندیشه اندیشه ایست که بیاد به عمل منجر بشه. خب چجوری منجر بشه؟ قاعدتاً بلاواسطه منجر بشه. اما اگر حالا این اندیشه، یعنی ما وقتی بگیم باید رویکرد پراگماتیستی رو انتخاب بکنیم، رویکرد پراگماتیستی خلاها و اشکالاتش به طور جدی برملا شد. یعنی کاملا اندیشه میشه ابزار، ابزار انگاری در اندیشه کاملا مثل خوره به کل اندیشه سرایت میکنه و قسمت به قسمت اندیشه در پایان بعد از یه مدت شما میرید از اون اندیشه هیچ خبری دیگه نیست. این جهات آقای اسماعیل فاروقی جهات نگران کننده ایه، ولی به نظرم اینا هیچ کدوم توی اون پروژه نقش اساسی نداره. یعنی اون پروژه میتونه قوی باشه با این اصلاحاتی که در این کشتی در حال حرکت باید انجام بشه. نکته بعدی حالا به عنوان انتقاد به آقای اسماعیل فاروقی اینه که در این پروژه‌ای که ایشون دوازده گانه که حالا سرفصلش اشاره میکنه همه طیف‌های مختلف میتونن حضور داشته باشن. یعنی از سلفی ترین نگاه میتونه که این پروژه شرکت داشته باشه تا لیبرال ترین نگاهی که گرایش به اسلام داره. معین نمی‌کنه که بالاخره تعاملی که بین دانش جدید و دانش گذشته می‌خواد انجام بشه بر اساس چه متدولوژی، چه مبانی هرمنوتیکی و چه روش‌هایی که به اصطلاح خط قرمزهایی رو مراعات بکنه، این رو نداره. یعنی کلی گفته و گذشته و باید واقعا تو اینجاهای فکری کرد تا این اندیشه از اون آسیب‌ها مصون بمونه. من به طور اجمال اگر بخوام این سرفصل هایی که ایشون برای دوازده مرحله اجرایی شدن اسلامی سازی معرفت بیان میکنه از میکنم، یکی این که ما باید با تمامی عرصه های علوم انسانی نوین آشنا بشیم. 20 دانش رو ایشون در واقع مطرح میکنه و بعد میگه باید با اینا بالاخره آشنا شد و بعد پژوهش کرد در اینها. صرفا آشنا شدن کافی نیست. این دانش ها در چه بستری با چه روشی و مدل های مختلفی که این دانش ها درش روش کردن چه صورتی. مرحله سوم اینه که حالا ما این دانش های جدید رو یاد گرفتیم و اینها تسلط بر میراث اسلامی هم باید باشه. یعنی باید بریم دانش های اسلامی خودمون هم آگاهی پیدا بکنیم که مقدمه ای بشه برای ارتباط دادن این. بعد از آشنایی تازه باید تجزیه و تحلیل بکنیم که این میراث اسلامی بستر تاریخیش چی بوده، مشکلاتش چی بوده، راه حل خروج از بحرانش چی بوده و چیزایی از این دست. در مرحله بعد که پنجمین از پنجمین مرحله هست، ایجاد ارتباط میان اسلام و شاخه های علوم انسانی جدید، این هم مفصلشون توضیح میده. بله این چهار مرحله که طی میشه، بله ایشون میگه باید ارتباط میان اسلام و شاخه های علوم انسانی جدید شکل بگیره. بعد مرحله ششمش ارزیابی انتقادی علوم جدیده. در این ارزیابی انتقادی هم خب دقت‌هایی رو ایشون داشته که به هر حال این دانش‌ها به خوبی مورد بررسی. مرحله هفتمش دوباره برمیگردیم به میراث اسلامی که این بار منتها ارزیابی انتقادیه. البته معیارهایی رو هم برای نقد مطرح می‌کنه که من به تک تک این معیارهای ایشون نکات انتقادی داشتن. البته شاید باید بیشتر رفع ابهام بکنیم ایشون و الا اگر رفع ابهام بشه ممکنه که دیگه اون انتقادها خیلی بچه نمیشه. بعد مرحله هشتمش بررسی چالش ها و بحران ها. ما حالا دانش ها رو با هم بررسی هم بکنیم اینا، اما حالا میخواد این دانش ها در کجا به کار بگیریم، چالش ها و بحران هایی که ما داریم چیه، که اینجا معیار ایشون برای دانش هم نافع بودن. این البته خیلی خوبه دیگه، دانشی که مبتنی بر حکمت باشه و بتونه گرهی از گره های مسلمان ها رو باز کنه. این چالش های امت اسلامی اما باید فراتر از این بره و اون مرحله مهم بررسی چالش ها و بحران های بشر معاصر. اسلام رسالتش جهانیه، میخواد در نجات پرستی حرف بزنه، راه ارائه بده، آنارشیسم، به همریختگی جنسی، اعتیاد، انحطاط اخلاقی. ببینید نمونه های بحران ها رو خوب ایشون فهرست کرده: جنگ قدرتمندان در برابر ضعیفان، بی‌سوادی، بیکاری، تولید جنگ افزارهای کشتار جمعی، بحران محیط زیست و تداری. خب اینا باید در تئولوژی اسلامی سازی علوم متوجه قرار بده تا علوم معطوف به حل این مشکلات بشه. در مرحله بعد تجزیه و تحلیل ادعای خلاق سپوش اصابه هست، اونجا همیشون نکاتی رو ارائه میدن. مرحله 11 طراحی و بازآفرینی متون آموزشی بر اساس اندیشه اسلامیه. بله 12 گسترش دانش تولیدی اسلامیه که به هر حال به شکل‌های مختلفی این باید بره در جامعه و اثرگذار باشه. البته روشنه که برای خود ایشون هم معلوم بوده که خب دانش فقط در دانشگاه منحصر باشه که این اتفاقا نمی‌افته، ولی راجع به اون مؤلفه ها به اندازه‌ای که راجع به اسلامی سازی دانش صحبت کرده صحبت نکرده و حالا این وظیفه بعدی هاست که بیناس به این معنا طبعا بپردازن.
جانم تشکر میکنم از جناب دکتر میزی، سپاس میکنم. ما فرصتمون در واقع که محدود هست، چون این فرصت باقی مانده هم عرضم به حضورتون یک فرصت دیگه رو خدمت آقای جناب میزایی باشیم و نکات باقی مانده‌ای که شما مد نظرتون هست که حالا با توجه فرصت کمی که داریم باید گفته بشه بفرمایید، یا اگه نقدید به نظریه های ایشون دارید بفرمایید، یا اگه در واقع افق‌های آلترناتیوی رو میتونید مطرح بکنید هم در واقع اشاره داشته باشید ممنون میشم. سپاس گزارم.
ببینید ما در اینجا توی نشست کوتاه خیلی نمیتونیم وارد نقد نظریه ایشون بشیم، منتها قطعا ایشون علوم اجتماعی و اسلامی رو اسلامی سازی بنا نبوده بکنن. یعنی ایشون یک راهکاری دادن که برای اسلامیشون، یا در حقیقت ایشون اقتضاها و الزامها و نیازهای منطقی حرکت به سمت اسلامی سازی دانشهای اجتماعی رو گفتن و خودشون در صدد این نبودن و ایشون هم این ادعا رو ندارن که الان ما همه امکانات و ظرفیت بالفعلمون برای تحقق این هست. من به نظرم تأکید ایشون روی نظام آموزش برای همین بوده که ایشون این درک و فهم رو داشتن که
ارزیابیشون از وضع موجود نخبگان اسلامی ارزیابی مثبت و قابل قبول نبوده. لذا اینجا گفتم بیاد یه نظام آموزش عالی اسلامی دینی، نظام آموزشی درست کنه، منظورشون نظام دینی هم هست، این حوزه علمی هست، الازهر هست، قم هست، اینا همه با هم میبینن، دانشگاه رو فقط نمیبینن، و به دنبال این بودن که زمینه و بستری برای این انجام صورت بگیره. عرض دوم هم اینه که حالا هم به نوعی شاید یک پاسخ احتمالی باشه یا دخل به این فرمایش و از سوالی که دکتر میریم فرمودن، این آقای فاروقی در غرب زندگی میکرده، در مهد این تفکرات اونقدر شجاعت هم داشته که از نظر علمی وارد ساختار شکنی و نقد تند و تیز اندیشه های غرب بشه. ایشون یک کتابی، یعنی به پایان‌نامه دکتری شده در واقع به منبع Christian Ethics اگه اشتباه نکنم، الاخلاق المسیحیه، این کتاب ترجمه هم نشده متأسفانه انگلیسیه، برای مگیل می‌نویسن و وقتی که ایشون این کتاب می‌نویسن خبر تا پاپ میرسه که شیشا و مراکز مسیحی میگن با این پایه های ایمان مسیحی و اخلاق مسیحیت رو شما میلرزونید. عرض کردم ایشون خیلی عالم به تمام معنای عمق مسیحیت بوده، البته مکتوب چاپش کرده کتابو، شاید آقای دکتر که منو به انگلیسی بیشتر میدن دیده باشن. ببینید ایشون آقای اسماعیل فاروقی در حوزه علم تا اینجا رفته، اما از اون طرف در حوزه سیاست بسیار بسیار احتیاط میکنه، فراتر از نظام آموزشی و تعلیمی و علمی نمیره، لذا دولت ها و نظام ها و خیلی وارد اینا نمیشه. چرا؟ پدیده های استعمار، استکبار، اشغالگری، اسرائیل اونا رو داره، اما در بحث های فراتر از اینها خیلی وارد نمیشه. منتها یه کار دیگه همیشون کرده که همه جا مشکور هست واقعا به خاطر این کارش و باید تقدیر کرد از ایشون، ایشون روی کرده جوانانه و روی کرده نهادساز داشته، یعنی ایشون فقط اون نظام تعلیمی رو اعتقاد نداشته، برای همین ایشون اون انجمن آمریکایی عالمان جامعه شناس، البته حالا دقیقاً عالمان جامعه شناسی یعنی اجتماعیات، یعنی انجمن عالمان حوزه اجتماعیات اسلامی اینجوریه، ولی حالا بعضیا اونجوری ترجمه میکنن. خب این انجمن درست کرد، بعد یه انجمن اسلامی ایشون درست کرد به نام انجمن اسلامی دانشجویان آمریکایی، یعنی دقیقاً اقداماتی میکنه که روح نظامساز و اجتماعی و سیاسی اجتماعیشو نشون میده. منتها از اون طرف چون در جهان عرب و جهان اسلام اساساً بحران فکره، یعنی باید ما اینو ارزیابی کنیم که آیا تشخیص شما از اینکه بحران اول جهان اسلام بحران فکریه درست هست یا نه. اگر کسی بپذیره که بله بحران فکریه، به نظر میرسه نهادهای فکری که همین نظام آموزشی میشه اینا مسئول سامان دادن اندیشه و اندیشمند هستن. اگر باش مخالفت کنین، چون که سلفی ها مخالفه نگاه ایشون، سلفی ها میگن بحران عقیده است، ایشون میگه بحران فکره. منتها از آخرم این باشه، حلقه ارتباطی این حرف ایشون که کاملا تمدنی و دانشیه با حرف سلفی ها که کاملا کلامی و اعتقادیه، حلقه اتصالش کلمه توحیده. ایشون میگه توحید منشأ سازمان تفکر، غیر از اونایی که هست، غیر از نفی اون بقیه رو نمیکنه. اما سلفی ها میگن که توحید مقوله اعتقادی کلامیه. این اختلاف بزرگ ایناست که به نظر میرسه با این حساب ایشون میشه گفت در حوزه توحید تحت تأثیر جریان تاریخی ابن تیمیه است، اما ایشون تکمیل کننده فراخوانی سلفیان هست به توحید. این ارزیابی بنده است، یعنی ایشون یک حلقه مفقوده جریان سلفیت رو داره تکمیل میکنه. بدونید جریان سلفیت جهانی برای مواجهه با شیعه درست نشده، جریان سلفیت برای مواجهه با 7-8 آسیب تاریخی جهان اسلام درست شده، آسیب خرافات و بحثای ایمانی، آسیب تصوف، آسیب استعمار، آسیب سکولاریسم. حالا بعضی حرفا رو چون جمع خاص هست من عرض میکنم، سلفی ها صد برابر ما علیه سکولاریسم کتاب نوشتن، بسیار اینا فعال بودن علیه تبشیر، علیه تمثیر و تبشیر، مسیحی سازی جامعه جهانی. اینا از 100 سال 200 سال پیش دارن کار میکنن و خیلی اینا جریان های فعال تمدنی بودن سلفی ها، ولی نگاه هاشون متاسفانه چون در داخل آسیبزاست و تفکیکگراست و تفرق انداز و تکفیریه، لذا وقتی شما داخل خانه خودتو نتونی وحدتشو حفظ کنی، حرفایی که علیه دشمن بیزنی هم عملا فایده ای نداره. من به اسماعیل فاروقی رحمت الله علیه به عنوان تأثیر پذیر از جریان ابن تیمیه میدارم در آغاز خواستگاه، اما بعدن هرچه که ایشون جلو رفته برای خودش مکتبش عقلانیتر، علمیتر، بهتر شده، ولی اون کلمه توحید و محوریت توحید رو رها نکرده.
شما هم دکتر میری، شما هم از من موضوعتون اگر نکته باقی مونده این مونده که در واقع باید اضافه کنم و نقد هایی که نظریه ایشون شاید مد نظرتون هست که باید بشه اشاره بکنید بفرمایید. بعد از اون هم در خدمت حضار محترم هستیم، اگر سوالی در واقع مد نظرشون هست که آماده کنن که انشاءالله بعد از صحبت جناب میری در خدمتون باشیم.
خیلی متشکرم. از کنم که در ارتباط با نظام آموزشی، خب درسته بحران بحران فکری، یعنی ممکنه کسی قائل به بحران فکری باشه و بحران بس بحران اعتقادی نباشه، چون مسئله فراتر از این قضیه، اما در این حال باور انسان این باشه که نظام آموزشی به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. مشکلی که ما الان با این پروژه داریم، اصلا نمیخوام نفی بکنیم، فقط برای اینه که بتونیم یه جوری
ایشون جا نمیگه تنها کافیه،
نه ببینید
ایشون فقط از نظر منطق اقدام میگه گام اولینه.
من عزم همینه که ما این بحث فرهنگ، همونطوری که بعضی از این مفکرین هم اخیراً اشاره کردن، بحث فرهنگ بحث یعنی ساحت‌ها و نهادها و اندیشه و اینها، رابطهش با هم یه رابطه داد و ستدیه، یه رابطه پینگونگیه، یعنی بله از ابتدا باید این همه با هم بره جلو، یعنی اگر ما صرف هم به آموزش بپردازیم همون آموزش هم نابود میشه. در کنار این آموزش تبدیل خیلی مهمه، در کنار این آموزش وجود یه شخصیت اثرگذار و مدیر برای اینکه خوب اداره کنه مهمه، در کنارش ارتباط، نحوه ارتباط حکیمانه با سیاست و سیاست مدون خیلی مهمه که بتونه کار خودش یه جوری ببره، یعنی تنظیم رابطه با قدرت از اون مواردیست که اگه رعایت نشه در نهایت قداست هم باشه، اون نفس همچنان در حتم بودن خودش باقی میمونه و به عرصه عینیت نمیاد. من نمیگم ایشون غافل بوده از این مطلب، ولی تمرکز روی این موضوع یه مقداری این قسمت‌های دیگر رو کمرنگ کرده. نکته دیگه درسته، این به هر حال گرایش ایشون گرایشیه که توحیدی هست، منتها خب مستظر هستید توحید یک لفظه، این یکی از جوابتی که به تفصیل عرض کرد، توحید رو از میشود این دو چیزا یه لفظه، منتها نحوه تفسیر از توحیدی که در واقع حسابها رو از هم جدا میکنه. ما موحدیم، عرفا موحدن، سلفیه های معتدلم موحدن، وهابی های تندی که انتهای شیعیان سلفی هم موحدن، منتها از اینجا از این توحید تا اون توحید بین زمین آسمون فرقه. لذا یه مقداری به نظرم میرسه که همچنان لایه های سلفیگری در ذات این دیدگاه وجود داره، یعنی توحید هم که مطرح میکنه، اون نفی علیتی که عرض کردم، بعضی قسمت های دیگرش خیلی رو عمل تأکید کردن، نفی تصور، نفی فلسفه و دیدگاه‌های نظری، همه اینا آدم به جایی میرسونه که ایشون هم در دام ابن تیمیه گرفتاره، یعنی همون داستان، همون مواردی که اشاره کردی که ایشون داشته این هست. یه نکته دیگه‌ای که در اندیشه ایشون وجود داره که این
ما شواهد بیشتری داریم برای ورژن بعدی نوشتتون ظاهرا سلفیت ایشون
عرض کنم که
نه خواهش میکنم، نیت من این نبود آخه، ولی اگه
فرض کنم که نقطه دیگه که وجود داره اینه که ایشون شکلگیری اندیشه غربی رو گویا خیلی مثلا چیز تحلیل نمی کنه. یه مقداری جریانهای شکلگیری اندیشه غربی رو مبتنی بر فرضگرایی تفرق طلبانی غربی میبینه، یعنی نجات پرستی. بعدم شواهدی میاره، خب از هگل میاره که به درستی اینطوره، از کانت میاره، بعدم ایشون سرایت میده، یعنی گویی که عامل مکون پیدایش اندیشه غربی نجات پرستی است، در حالی که نمونه هایی که ما میریم سراغش میبینیم اینطوری نیست. بله، از بعد رومانتیسیسم غرب که در واقع یه جور سرخوردگی از انقلاب فرانسه و اندیشه های آزاد طلبانه هست، گرایش نجات پرستی پیدا میشه. اما و ارنست رنان و بعدی های دیگه هم به شدت روی این موضوع، اما قبل از اون ما دکارت در دکارت مطلقا ما بحث نجات پرستی هست. کانت البته در یه جا به اقوام اروپایی و تفرقشون اشاره میکنه، ولی در اندیشه کانت اون بحث عرض میشود قوه فاهمه، بحث درکی که از فنومن کاملا بحث طبیعت انسانه و مطلقا راجع به نجات ها و اینا صحبت نداره. از عوامل مکون اندیشه غربی ایشون تا حتی قابل توجهی بعضش غافل مونده، مثلا این نکته که بحث تأثیرگذاری ابن رشدیان لاتینی که پیروان ابن رشد بودن و فاصله انداختن بین عقل و وحی و اون جریان به اعتقاد برخی مثلا مثل قربان که بالاخره تو غرب شناسی دست کاره، میگه این از عوامل بسیار مؤثر بوده در موضوع تفکیک عقل و وحی. خود ارباب کلیسا که بین این دوتا قرق قائل میشونن، بین عقل و وحی و شکل دادن اندیشه غربی رو، اینا نمیشه به این راحتی ازش گذر. بحث نجات مطرح نبوده، بحث کاملا فلسفی بوده، بحث اندیشه ای بوده، اعتقادی بوده، ایدئولوژیک بوده، همه اینها بوده، اما بحث نجات توش نبوده. این قسمت ها رو هم یه تحلیل غرب به نظر میرسه که ایشون یه مقداری یک جانب گرایانه دیده موضوع.
ادوارد سعید هم همینه میگه دکتر.
آره.
ادوارد سعید هم
چند میگه.
یعنی اونجا بودن. آره. نه عرض میکنم اینا مثلا 30-40 سال زندگی کردن. شاید واقعا نجات پرستی در غرب، حالا کاری به نخبه ها ندارم، اما شاید
مو حاکم تو نس اصلا این باور رو نداره.
آها.
آره. خود قربان مطلقا این باور رو قبول نداره. بی اثر نمیدونم قاعدتا بی اثر درستش هم همین بی اثر نبوده نجات پرستی، ولی پیش از این به هر حال اندیشه هایی که اینا پیش میبردن حتی تا قبل از اینکه استعمار پیش بیاد که اصلا بحث غیر مطرح نبوده تا بخوان اینا بحث سرکوب مقابل رو مطرح کنن. بله، البته خب رنج ها و لطماتی که امثال ادوارد سعید و ایشون و دیگران به هر حال توی اون فضاها بردن حتما در فلسطین روی اینجور نگاه اثر داشته. اما به هر حال حالا این ملاحظات هم هست که بعضی هاش البته خیلی هم نقش چیز نبوده، به هر حال فردگرایی، انسان محوری در برابر خدا محوری، شکگرایی، سلطه کلیسا، جنگ های مذهبی، نارسایی مفاهیم کلیسایی، سودنگاری، عملگرایی، همه اینا تو بحران دخالت داشتن. لذا اسباب بحران نمیشه خیلی محدود به این چیزها کرد، اما همه اینا عرض می شود که به جای خود، اما اهمیت بررسی کار واقعا اسمایی دوتر اسمایی فاروقی رو نمیشه نادیده گرفت، و اینکه به هر حال تو این وضعیت بحرانی که ما به سر می بریم این دیدگاه ها که بعضیش در نهایت پختگیه و می تونه حتما برای ما نقش خیلی خوبی داشته باشه و اثرگذار باشه.
به عنوان یک پروژه ما شبیه این رو در داخل داریم؟
نه
داریم. به این سهه نداریم.
حالا ممکنه که مثلا به شکل یه بخشی از اینجا یه بخشی از اونجا یه چیزهایی مثلا
یک نه. پروژه نداریم.
نه من که دادم نداریم. ما اصلا پروژه مطمئن بحران نداریم به من.
من یه چیزی تو ذهنم رسته داره سوال بکنم از شما. فکر میکنم اون تأکید بر نظام آموزش، نظام فکری، یکیش هم سیاست‌گذاری دانشه. یعنی ایشون میخواد بگه نهاد سیاست‌گذار دانش بیرون از نهاد دانش نباید باشه، یعنی نباید بره تو قدرت، چون ایشون آسیب نهاد قدرت رو در غرب دیده، ما هم که متأسفانه در کشور خودمون دیدیم وقتی که قرار نهاد قدرت یه مسئله رو هی بیاره رو، خب این آسیب داره. ولی وقتی جامعه دانش خودش احساس رسالت بکنه، یعنی یک دانشگاه و یک حوزه تمدن نگر، اون وقت میتونه در همین داخل حوزه خودش بگه این فقهی که ما داریم اداره میکنیم الان در داخل نظام و تعلیمی به قول ایشون، این فقه فقه مثلا تمدنی نیست. اینو باور دارید این تو چیزی باشه؟
تو تا حد قابل توجه این حرف درستی، حالا ایشون اشاره کرده باشه یا نکرده باشه،
نه این کلمه رو نگفته ولی در کلش،
اما از من همین بود، یعنی خود همین که شما الان میفرمایید این معناش اینه که با قدرت اومده یه نسبتی رو برقرار کرده که از قدرت تاثیرگیری منفی نداشته باشه. من میخوام بگم این ملاحظه در کار آقای قالوبی در نظر گرفته نشده.
آقا مالک به نبیای دکتر و برخلاف و یه عده مالک صریحا نقد تند و تیزی علیه سید جمال میگه به نفع عبدو در دو جا. یه جا میگه که سید جمال با نهاد قدرت کار میکرد، برای همین نتونست نظام آقای فاروقی این رنجا رو کشیده، اومده مصلحان رو یک یکی بررسی کرده، دیده هیچ کدوم دستگاه و سازمان تفکر نتونستن، نهاد نتونستن درست کنن. محمد عبدو رو ستایش میکنه مالک، میگه برای اینکه محمد عبدو فهمید رنج و درد اصلی مال عدم تربیت انسانه. به نظرم اشاره خوبی داشتید، بعد از محمد عبدو این فاروقی هست که کار رو میبره تو نظام تربوی.
درسته، نه این فرمایشتون کاملا درسته. من ازم اینه، منظورم این نبود که آقای فاروقی باید میومد
از چیز دیگه شد،
یه جوری با قدرت خودشو پیوند میده. اصلا منظورم این نیست، همین که بخوایم پیوندم ندید، این پیوند ندادن خودش سیاست دیگه.
درست.
من میگم این سیاست سلبی یا ایجابی در نظر گرفته نشده. درست. یعنی نادیده گرفته،
ظاهرا نادیده است، چون منم ندیدم بپردازه از خودم تعریف.
وقتی میاد میگه که ما با سیاست باید الان مثلا بحث حوزه و قدرت مثلا مطرح میشه دیگه.
درست.
یه عده میگن ارتباط باید باشه، یه عده میگن نباشه، اون میگن باشه هم باز بله طیفای مختلفی هست. خب اونی هم که میگه نباشه در واقع داره یه جور رابطه سلبی با قدرت.
حالا یه چیز دیگه، چون شما معالجه بودید، ایشون با انور ابراهیم رفیق بوده، با مهاتیر محمد هم رفیق بوده، اصلا کسی که دعوت میکنه ایشون رو برای تأسیس اون انجام ریاست جامعه العالمین الاسلامیه انور ابراهیم احسن. در پاکستان هم کسی که ایشون رو دعوت میکنه خود ضیاءالحق بوده. از خود اینا نمیشه یه الگوی ارتباط با قدرت و ایستار موقف ایشون رو فهمید؟
چرا عملی؟ بله چرا،
یعنی ظاهرا همش هم دانشگاه بوده.
بله از این ظرفیتی استفاده کرده دیگه. نه قطعا از کردم لازمه این اندیشه، چون ایشون تو خلل طراحی نکرده، لازمه این اندیشه. بعدم اومدن رفتن دیدن توی امریکا مثلا این کار رو در هرندون مثلا میشه انجام بود با این افراد. یک چیزی هم قریب یک میلیارد دلار، یعنی گزارشی که من دیدم اینا از سعودی دریافت کرده. بله بله
نمیرسه.
خب برای اون کار بزرگ البته، خب
برای کدومش؟ برای مالزی یا
نه برای
همین المعهد؟
بله 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 المعهد اینا میلیارد، اون موقع میلیارد خب خیلی بوده. حتی خود ایشون دریافت کرده باشه یا عبدالحمید ابو سلیمان یا دیگران، این حالا من نسبت به اینش الان خاطرم نیست، اما این مبلغ اینا دریافت کرده. در مالزی هم اینا خب انور ابراهیم هم اخوانی بود، از میشود که به هر حال گرایش هایی به این جور اصلاحات داشت. اون زمان هم با مهاتیر بالاخره یه جور ارتباط خیلی نزدیکی داشتن، انور ابراهیم به هم نزده بود، اونجا یه ظرفیت خوبی ایجاد شد، اونجا اینا اومدن، اونجا با سعودی ها عزیمه کردن دیگه اون دانشگاه اسلامی رو. برای همین هم هست که اولین نفرشون هم نهای عبدالحمید ابو سلیمان رئیس دانشگاه میشه که سعودیه. اصلا میخواستن سعودی باشن. یعنی حالا این رو هم باید ملاحظه کرد که اگر یه اتفاقی مثل ترور اینا میفته کسانی در کاره. بله عبدالحمید ابو سلیمان بالاخره نسبت به آقای فاروقی قاعدتا خیلی نمیتونه سر از زندان نشسته باشه. نمیدونم حالا اینا دیگه تحلیل هاست و بالاخره سیاست، اما در مجموع بله حتما ایشون این ملاحظات رو بله در ضمیر خودش به طوره برای ناگفته داشته، اما از همینی که تو این پروژه خیلی
نیست
برجسته نشده.
نه.
ممنون. پس دوستان اگر مستد
تشکر میکنم جناب آقای دکتر میری، در خدمت حضور محترم هستیم. اصحاب رسانه هم تشریف بردن، اگر سوالی هست بفرمایید، زمین که خودتون هم معرفی کنید و فرمایید از کدوم رسانه تشریف بردن.
حیرانی هستم از تغییر مرکز دانشجوی رسانه صدرا با در نزدیکی بعضی از نگاه های رسانه‌های صدرا و سنت کنم، آیا نگاه ایشون به ادیان مختلف هم شبیه هستش؟
نه.
ایشون اصلا تو اون فازهای پلورالیسم دینی امثال اینها به هیچ فرض نیست، یعنی حقانیت رو صرفا برای اسلام قائله و این جایگاه رو برای همونطور که اشاره فرمودن مثلا اخلاق مسیحی رو جد ایشون مورد سوال قرار میده و بعد خود یهودی ها رو که بیدگاه هاشون رو به جد مورد انتقاد قرار میده. نه ایشون این قسمت مطلقا همراهی نداره.
چون تا بیشترش توضیح داد یک ایشون علوم رو شرعی و غیر شرعی تقسیم میکنه، مراد از شریعت یا شرعی بودنش چیه و بعد علومی که در حوزه علوم طبیعی هستن مثل پزشکی و اینا یا مثل مهندسی یا زیست شناسی اینا رو چجوری مثلا به تبع شرعی میکنه؟
ببینید ایشون علوم رو به تقسیم بندی شرعی غیر شرعی می کنه، کل علوم رو شرعی می دونه برای اینکه میگه یا علوم علومی هستن که نصوص شرعی و وحی رو تحلیل می کنن که همون علوم اولیه شرعیه که نصوص شرع و متون شرع رو بررسی می کنن، یا علومی است که سیر تکوین و آفرینش و طبیعت و فعل الله و خلق رو تحلیل میکنن بررسی میکنن که باز هم به نوعی علومی است که کتاب طبیعت رو تلاوت میکنه. تعبیر ایشون و تعبیر آقای حاج احمد اینه، میگه الکتاب بین القراءتین، القراءتین منظورش دو قراءت کتاب قرآن کریم به عنوان نصوص و کتاب آفرینش. بعد اون مقوله توحیدشون چتر جامع معرفتی همه ایناست، چون توحید یک توحید معرفتی و شناختیه. شما وقتی اعتقاد پیدا میکنید که یه درخت مثلا این فعل خداست، این آفرینش خداست، این طبیعت خداست و خالقش خداست، مخلوق خداست، بررسی این ناظر به این که متافیزیکی نیست یه مقوله است که میشه علوم غربی، و بررسی این درخت ناظر به یک وحدت علمی کل هستی که خالقش خدا هست یه خط سیر دیگه داره. اون وقت شما وقتی که این علوم رو مثل طبیعت رو بررسی میکنی و انسان به عنوان یک پویشگر کنشگر وظیفه هاش فرق میکنه، انسانی که اعتقاد داره این درخت خلق خداست و من وظیفه ای از طرف خدا دارم در تعاملم با طبیعت، یک فقه درش در میاد، یک باید و نبایدی در میاد، چون اینا لایه هست هاست، این ارتباط پیدا میکنه با عقل عملی به باید و نباید، این اونجا اختلافاش معلوم میشه. بله به قول آجا در بحث اصل حالا توحید و کلیت و منشأیتش اختلاف نیست، فرقش اینه که یک علم ریاضی حالا تعبیرشون غایاته، میگه غایات و ریشه ها و یعنی مبانی مبادی با غایات و مقاصد در یک علم اجتماعی غربی با شرقی فرق میکنه. تأکید ایشون اینه، میگه توحیدی بودن تأثیری در جزئیات علوم نداره، اما تأثیر در انطلاق و تکوین کلیات و جای محمد عماره تعبیر الکلیه، میگه تأثیر الکلیت و توحیدیه فی المعرفه، وقتی درباره فاروقی بحث میکنه اون تأثیر از خودش میگه، اما میخواد کلیت اعتقادی و بینشی میاد و باعث میشه شما اصلا در جامعه اسلامی مثلا بگید که هزینه‌ای که داریم برای تطویر موبایل و آنلاین کردن انسان‌ها میکنیم، مثلا اینا از خودم مثال میزنم، آنلاین کردن یعنی احتراق و در واقع اختلال در حرمت زمان. کی گفته شما باید همیشه آنلاین باشید؟ شما الان شب باید بخوابید، خاموش کن بخواب، صبح باید نماز شب رو بخونید، خاموش کن،
میخوای بری دعا، نماز، مسجد، یا آنلاین بودن، انسان رو آنلاین کردن، یا امکان شیر کردن مثلا. خب شما ابزار و تکنولوژی شیر میکنید، خب شیرینگ با کجای دین اسلام میسازه نمیسازه؟ ببینید پس علوم تجربی و تکنولوژی هم در کمیت و توسعهش و هزینه بریش و سیاستهاش تابع نگاه و بینش اعتقادی شما، وجودی شماست. اون این رو تقسیم بندی داره. خلاصه
بفهمید.
پسی شما ناظر به سوالات جناب ساقی هست. قبل از هر چیز باید اینو بگم که وقتی صحبت از علمی سازی معرفت میشه، اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که چگونه ما میتونیم از ریسیپینت‌های معرفت شناختی عبور بکنیم. باید هم اینجا صحبت از پارادایم‌های مختلف میاد، پارادایم که در اون علمی تولید شده، علم دینی این متفاوت از یک قضایی یا قرارایی که در اون علم بودی میشه با اون غیره نیست. استاد فرموده که بایسته های نظام آموزشی به حاضر محتوایی از نگاه اسماعیل واجد فرموده ایم سومین مسئله که فرموده پسید وحدت حقیقت و معرفت. وحدت حقیقت و معرفت اون چیزی که به ذهن میاد در افرین که اینه که یک مورد آزم معرفت شناختی در اون حالا بینیم که علمی دینی خودمون چون میتونیم اون حقیقت حقیقت هستی شناسیم برسیم. خب اگر یک همچین چیزی هست واقعا خلافش چیه از آن یک همچین ادعایی میشه و این یعنی نشون میده که ما با این قصد ما داریم فرار میکنیم، یعنی از نسبیت برای معرفت شناختی داریم عبور میکنیم، یعنی میخواییم یک نوعی خودمون رو از چالش پارادایم های چیزی که مثل پارادایم های مختلف میشه و نسبیت برای تمامه بکنم خودمون از این عبور بدیم. و چه چیزی با یکی اصلی که فرمون دید اصل وحدت خلق هست یا به عبارت رئیس های اتحادی سرشت مشترک بشر یک همین چیزی باید با این اصل و اصل حقیقت و معرفت. این ادعای خیلی بزرگی، این واقعا ادعای خیلی بزرگی. چیزی میتونیم شخص این اعتبار رو به لحاظ فلسفی و معرفت شناختی بقبولانه یا اثبات بکنه یا همچه کاری کرده یا امکان پذیر هست نیست؟ حالا همین رو پس میگه توضیح رو بهتر
عرض کنم که اجازه بدید من این رو از زبان آقای فاروقی نگم چون ایشون وارد این بحث تفصیلی و این چه نشد، ولی در ارتباط با آگاهی های ما یه راه هستی که ما نسبیت مطلق رو مورد توجه قرار میدیم، شکاکیت گلوبال رو به اصطلاح مورد توجه قرار میدیم یا نسبیت گلوبال رو. یه راه هستی که در یک دانش خاصی مثل علوم اجتماعی ما بحث نسبیت و پارادایم ها رو مطرح می‌کنیم. اگر منظور اون باشه اون راحت میشه ردش کرد، یعنی بالاخره نسبیت مطلق رو به راحتی کافیه که من خودم رو در یه لحظه احساس بکنم به علم حضوری که من هستم و این بودن من همزمان نمیتونه هم باشم هم نباشم، نمیشه. اصل اجتماع نقیزه این یه اصلیست که میتونه و همینطور احساسات درونی خود من که این رو به ذهن میارم که میگم من هستم، این ذهنی من میشه، همزمان نمیتونم بگم من در آنی که هستم نیستم. خب همین که یه اصل رو من تونستم ثابت بکنم اون نسبیت مطلق چی میشه؟ همه به هر حال من مثل دو برابر با چهار هم همینطور، اون هم همینطور، اون که دیگه در هیچ دوره هیچ زمانی اینا قابل تغییر نیست. قضایایی که شبیه قضایای بدیهی هم یا خود بدیهی هم میتونه به راحتی این موضوع رو نقد بکنه، این نسبیت مطلقه. و اما نسبیت منطقه‌ای به اصطلاح نسبیت محدود رو حداقل خود بنده و بعضی ها رو که میشناسم در مورد دانش‌های علوم اجتماعی قابل قبوله، چون نظریه های اجتماعی میتونه به مثابه یه سری ابزارهایی باشه که این ابزارها برای دستیابی به یه سری اهداف اینی نداره که ما این ابزارها رو در موقعیت‌های مختلف عرض بکنیم و نگاه واقع‌گرایانه بهش نداشته باشیم، یعنی مطابقت با واقع در اینها در نظر گرفته نشه. فعلا روشی است که ما رو به هدف می‌رسونه. تو این قسمت‌ها در بعضی از حوزه‌های دانشی، حالا حتی در بعضی از دانش‌های حسی هم می‌شه اینو پذیرفت، حالا وارد اون نمی‌شیم. اما در این قسمتش چه چیزی داره که حالا ما در اونجا حسی‌گرا بشیم به شکل محدود و منطقی، اما پایه‌های دیدگاه‌هامون پایه‌های ثابتی باشه، این به نظرم با یه نظریه اسلامی دانش کاملا میتونه همخوانی داشته باشه و به هیچ پایه اعتقادی هم ایرادی وارد نشه.
سپاس کنم. خیلی معنی
ببخشید یه نکته ای راجع به این چیز هست کنم کوتاه. این فرمایش شما درسته. بعد در باره اسماعیل فاروقی فقط من عرض بکنم ایشون اثباتاً اعتقاد به تحقق یک معرفت توحیدی نیست اصلا. لا تایید فرمایش شما راجع به تطبیقش به اسماعیل فاروقی، ایشون اصلا نگفتن که الان ما یه معرفتی داریم توحیدی و کامله که نفی هر گونه نسبیت باشه. ایشون بیشتر در نگاه ثبوتی دارن، میگن اگر آفرینش عالم یکی شد، من انسان که محل تلاقی تمام علوم انسانی هستم، یعنی اقتصاد برای من است، روانشناسی برای من است، فلسفه برای من است، علوم دینی همه اینا برای منه، خالق من یکیه، نظام انسانی هم یک پارچه و توحیدیه، پس این علوم نمیتوانن در تناقض قرار بگیرن. اگه تناقضی بین مبانی و روش ها و برنامه های اقتصاد بود با سیاست با فرهنگ، این قطعا یکی از این دوتا غلطه و باید اینا انسجام داشته باشن، چون وحدت آفرینش اقتضا و الزامش وحدت معرفتیه. منظورشون اینه و این حد درستیه. این منافی با تعدد و تکثر پارادایمی یا حتی نسبیت گرایی هایی از اون مدل منطقه‌ای که آقای دکتر فهمیدن، به نظر من هیچ منافاتی با اونا نداره.
یه پرسش دیگه دارم ما در مورد همین مسئله توحید از توحید در زکانی فرمودی و اون دیدگاه حالی بکنم در ما در روز به دیدگاه سرگاهی هست حکمت مطالعی و این رو با این روی در میخوام دور پیدا کنم به اسلامی سازی بودم. خب این یک سری مسئله اینجا پیش میارد اشاره کردن، اما ما رو وقتی بودیم جامعه دیندار به جامعه دینی رو براش از زمان توحید میکنه صحبت بودیم، اون چه توحیدیه چه خدایی؟ یعنی آیا با همون خدای متجلی در کتاب مقدس والا فرمان یا که مرد مقدس را بگیر سنت حدیثی، آیا اون خدا راست؟ اون رو داریم میگیم این را اون خدایی که انسان مومنی که قرار در یک جامعه دین زندگی کنه یک نوع رابطه شخصی جزئی زیبا و لطیف داره با اون خدا، یا اون خدایی که به نظر داره حکمت متعالی معرفی میکنه و به نظر میاد و که متحده این داره که این خداوند با اون یک نوع دترمینیزم رو نسبت به مخلوق معلوم نسبت به خداوند چیزی نیست به نظر هر چیز هست. اینجا اصلا نفس فعال رو برای یک بنده یا مؤمن هیچ وقت در نظام حکومت صحرایی نمیشه تصور کرد. من میخوام بگم از نگاه یک مؤمن نگاه کنه، کسی نه از میکردی که علت و معلول یک انسانی که در این جامعه دین زندگی میکنه، میخوام بگم این چیزی که از تاریخ فرمودید نمی از تاریخ فرمودید به اسم الله جفاروی شاید بیشن برای واقعا برای یک هم مؤمن های مشتبه که اصلا دارم با خدا صحبت میکنم دارم واسه اینا میخواد یک نظام معرفت دینی بسازه، نه به نفر واسه چی میگم حکما و رفا و یک بحثای انتظاری صرفی که هیچ ارتباط مصداقی یا جزئی با زندگی افراد مؤمن مخاط نداره برای ما معلومه.
من بیشتر از این که از ترسم بیش نسبت به تفکرهای عمیق چیز عنایت نداریم، منظورم حوصله نداشتن نسبت به این موضوع. به هر حال ما در هر کجایی که در هر بحرانی که گیر بکنیم، ضمن این که باید بحران خودمون رو حل کنیم، اما باید بدونیم که یه سری اموری هم هست سر جا خودش باید بمونه دیگه. یعنی اونا دستکاریش نکنن. من منظورم این است که اگر ما مثلا لایه‌های از توحید رو که به درستی میاد تو حوزه اجتماعی، میاد تو حوزه تکوین طبیعی، میاد توی حوزه دغدغه‌های وجودی من، اینا هست، ساعت‌های روانی، ساعت‌های ذهنی، تصمیم گیری، اون دلهره ها و خیلی چیزای دیگه، این توحید با اینا ارتباط برقرار میکنه، درست هم هست و فاروقی هم خب با همین چیزا درگیره تو این موقعیت. اما میگم ما دین رو فقط به این منحصر نکنیم، این احتمال رو بدیم که بالاخره و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن و این لایه های مختلی هم داره، یعنی نیام بگیم که علمی به در علمی در واقع مورد تأییدی که علم نافع باشه، نافع هم به معنای نافع عاجل باشه برای این مقطع. دیگه از سوال هستی که هستی که نافع تا که برای کاربرد فعلا، برای کاربرد میان مدت، برای کاربرد دراز مدت، برای کدوم هاش؟ خب اگه من الان رو میخوام کار بکنم اب نداره، ولی دقیقه الان هم اینجا و اکنونم حتما باید تولید کار بکنه برم، اما نیام یه جوری مواجهه با موضوع داشته باشم که انگار من توحیدی که بتونه راهبردهای دراز مدت من رو طراحی بکنه اونو باید کنارش بذارم. نگرانی من اینه اون رو در نظر داشته باشیم، ولی حتما این موقعیت اینجا و اکنون رو من باید توجه بکنم. حالا اینکه توحید صدرایی میتونه همه اینا رو پوشش بده یا نه، من خیلی بحثی ندارم، تعبدی هم ندارم، یعنی ممکنه در این بحث دیگه با جناب عالی تا یه جاهایی هم همراه بشم که نه حالا بعد یه فکر مثلا نه این نه آن، یه فکر سومی هم بکنیم. این یه بحثی که مثلا پرانتزش باز است و قابل تأمل واقعا.
تشکر میکنم از جناب دکتر این از جناب دکتر میرزایی. اگر سوالی دیگه نیست، چون فرصت ما هم به پایان رسیده، از حضور دوستان تشکر بکنیم و خداحافظی بکنیم اگر سوالی نیسته. من فقط یک نکته رو یادآوری میکنم، اونم این که ما قرار هست که این سلسله از نشست‌های آسیب‌شناسی علم دینی رو ماهانه داشته باشیم حداقل انشاءالله، و دوستانی که از اصحاب رسانه تشریف آوردن انشاءالله مترصد باشن که ما اطلاعیه‌هاش رو خدمت خواهیم رساند و انشاءالله تشریف بیارید از این برنامه استفاده کنید. شما بفرمایید.
جناب دکتر میزانی میخوام که بگم که حالا شما فرمودید که دکتر فاروقی تأثیر از ابن تیمیه و سلفیت هست، و این که ما مثلا تو حوزه اسلامی سازی علوم ما فعلا کم داریم، یعنی کمبود داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم. میخوام بپرسم که طریقه استفادهش، استفاده از دکتر فاروقی چجوری هست که مثلا ما اصول شیعه رو، عقلانیت شیعه رو داشته باشیم و مثلا از فاروقی هم استفاده نکنیم، مثلا ولی اون چیزهایی که مثلا سلفیت حوزه رو چیزهایی.
من خیلی رنگ سلفیت مذموم در اندیشه‌های مرحوم شهید فاروقی نمی‌بینم. اصلا اگر تأثیر پذیرفته از ابن تیمیه، اتفاقا از وجه مثبت ابن تیمیه تأثیر پذیرفته، یعنی از بعد مثبت جریان سلفیت که توحید محوره تأثیر پذیرفته، نه از جنبه‌های منفی تکفیری تمزیقی و اختلاف افکنانه و فتنه انگیزانه. از آقای فاروقی فرد کاملا وحدتگرا، کاملا اخلاقی منسجم هست. اینا سه چهار نفر هسته مرکزی بودن، یکیش حسین نصره، و این نشون میده که اندیشه‌هایشون منعطفه. و این نکته اول. نکته دوم این هست که فراموش نکنیم کل جریان اسلامی سازی علوم ثبوتن و اثباتن قرآن محور، یعنی حاکمیت منهجی و روشمند روش قرآنی ذاتی و جز ثوابت این ماجراست. آقای فاروقی در نقد دانش‌های غربی وقتی که نقد میکنه که روش تحقیقات در غرب و در شرق امکان بی‌طرفی نداره و حتما سوگیرانه است، که جناب دکتر حضرت استاد اشاره داشتن که اینکه کسی که محققه در واقع خارج از نظام ارزشی و معیاریش نمیتونه اساسا تصورش کنیم، پس اندیشه های غربی، چون بعضی از شرقی ها میگن ما مناهج رو از اونا میگیریم، اما بعد از مناهج و روش ها متدولوژی از اونجا استفاده میکنیم، اما در محتوا خودمون میریزیم. اتفاقا آلرژی دارن اینا، ایشون، علوانی، ابوالحمدالسلام، همشون میگن که این که شما مخصوصا حاج حمد که اصلا دیگه به باد انتقاد تون میگیره توی این کتاب المنهجی المعرفیش که این یکی از مهمترین کتاب هایی که توی این بادی نوشته شده، آیا حاج حمد اینجا در مقدمه کتاب میگن این روح مقارنه و مقایسه و اینا رو به شدت میکوبه، میگه این که شما مقایسه کنید و روایت بچسبونید به علوم غرب و به جامعه شناسی و کاری که بتعصبان خیلی از رفقای ما هم انجام میدن، علومو میگیرن مصداقاشو عوض میکنن، موجه ها و جاستیفیکیشن های دینی میزنن، اینا علنا هم فاروقی همشون میگن این کارو نباید کرد، منتها قرآن محوره. پس عملا این جریان برای شیعه برای استفاده ازش ابدا موضع‌گیری ایدئولوژیکی و مذهبی نگیرید. کاری که اول عرضم گفتم، این پروژه یک پروژه معرفتی است. حضرت استاد میتونن این روش رو نقد کنن، اما قطعاً‌شو نقد مذهبی نخواهند کرد، چون اساساً ورود مذهبانه به این و فهم مذهبی اینجا جاش نیست. ایشون میگه این یک کار انتولوژیکیه، توحید هستی شناسانه. اتفاقاً اگر از حضرت استاد بپرسید یکی از پروژه هایی که خیلی به فلسفه های عقلانی و صدرایی ما نزدیک میشه تو نگاه به وجود، یکیشو همینشون ذکر خواهند کرد. لذا ما با ایشون تباین اونچنانی، حالا تفسیر من حضرت استاد بفرمایید، من نمیبینم، منتها میتونیم نقدش کنیم ردش کنیم، اون آزادیم، تنافی با جریان شیعه نداره، رو بخور استفاده کن.
سوال دیگه نیست. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میرزایی که قدم رنجه فرمودن، تشکر کردن جناب آقای دکتر میرزایی، سپاسگزاری که از وقت شما استفاده بردیم، از همه حضار محترم تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردن، سپاسگزارم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا حافظ.
سلام
شیخ.